شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه مشکل دارم. اینه که یعنی با مردم اصلا نمی‌دونم چجوری رفتار کنم.
اگر یه کمی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بهتر شد؟
الان بهتر شد، ممنونم.
برخورد با مردم نمی‌دونم چیکار کنم. یعنی می‌دونید چه حالتی بهم دست میده؟ وقتی می‌خوام با یکی آشنا بشم یا با یکی صحبت کنم، استراب بهم دست میده. همش میگم نکنه یه چیز بگم ناراحت بشه، نکنه من رفتارم الان زشته.
خب معناش این است که من بدم اونام بدن. و این برداشتی است که از کودکی کردید. چرا شما برام فکر میکنید که قرار هست اولا یه حرفی بزنید دیگران ناراحت کنید؟ اگر به کسی گفتید اسم شما چیه، چه مدتی از امریکا هستید یا چه میکنید یا هر چیزی، چرا مردم رو ناراحت کنید؟ برای حال ناراحت چون شده؟
یعنی همش سعی دارم که خیلی خوب جلوه کنم.
خب معلومه
خوب باشه، مورد پسند باشم، رفتارم بد نباشه.
خب دقیقاً نشون دهنده همون آسیبه. ببینید این مطلبی که شما میگید خیلی خیلی موضوع مهمی است. من شما در کودکی به دلیل رفتار اطرافیان که بیش از همه شامل پدر و مادر و خواهر برادرها یا هر کسی است که در خانه ما هست، به این نتیجه میرسیم که ما چند روزه بدیم، نه اینکه به چند روزه خوبیم. علتش هم خیلی روشنه. کودک انسانی وقتی به 3 سالگی میرسه با 5 تا واقعیت سخت و تلخ خیلی مشخص آشنا میشه. 1 من نادانم، 2 من ناتوانم، 3 من نیازمندم، 4 من اشتباه کارم، 5 من فکرای بد و غلط و یا خواسته ها و آرزوهای بد و غلط دارم. نتیجتاً کودک انسانی از هر 100 تاش حتما 95 تاش به 3 سالگی که میرسه میگه من بدم. رفتار پدر و مادر فقط سبب میشه که من و شما کمتر حس کنیم بدیم، و الا هیچ بچه‌ای نیست که در 3 سالگی فکر نکنه نادان، ناتوان، نیازمند، اشتباه کاره و فکرای بد میکنه. در این عالم مهم این است که پدر و مادر چگونه صحبتهایی میکنن که اونا چقدر خوبن، چون هرچی هم اونا بهتر باشن و خوب باشن کار ما خرابتره، چون فاصله بدتر میشه دیگه. من بعد با این خدایانی که همه چیزشون خوبه. بنابراین مهم اینه که در خانواده پدر و مادر مخصوصا در 3 سال اول پیامی که به من میدن این است که چقدر من خوبم و دوست داشتنی و خواستنیم، یا به دلیل بکن و نکن و باید و نباید و تنبیه و تبعیض و تحقیر و سرزنش و انتظار بیش از حدی که متناسب با سن من نیست به من یه پیام میدن که تو بدتر از اونی هستی که دیگران هستن و یا بده بده بدی. نتیجه‌ای که میشه اینه که من وقتی به 3 سالگی میرسم به این نتیجه میرسم که من بدم و دیگران خوبن، و یا من بدم اگر پدر و مادر بدی داشته باشم اونا بدن. حالا مهم میشه که بعد از 3 سالگی پدر و مادر، حالا که بچه میتونه به این نتیجه برسه که من خوبم، کمکش کنن. و اگر بین 3 تا 18 سالگی 15 سال به نظر من روزی 50 دفعه به موقع، به جا، به اندازه درست پدر و مادر و دیگران به من این پیام بدن که تو خوبی، من ممکنه اون احساس بد رو از وجود خودم پاک کنم و نتیجتاً در 18 سالگی تا 22 سالگی به این نتیجه برسم که من خوبم، تو هم خوبی، بنابراین از حرفی که میزنم، فکری که میکنم، عقیده‌ای که دارم، نظری که دارم، ترجیحی که میدم، انتخابی که میکنم هم راحتم. شما خوبید، منم خوبم، و بنابراین دو تا آدم خوب دارن کار خوب میکنن. اما اگر پدر و مادر این کارا رو نکنن، که متاسفانه بیشترشون نمیکنن، من در این احساس میمونم که من بدم و خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. نتیجتاً فاجعه‌ای که در طول تاریخ بوده و هم اکنون هست و شما الان دارید همونو به نظر من بازگو میکنین اینه: تمام زندگی من دور این محور میچرخه که باید به دیگران ثابت کنم من خوبم و دوست اونا هستم، دوستدار اونا هستم یا دوستشون دارم، و لطفاً و خواهش میکنم، التماس میکنم منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. نتیجتاً تمام زندگی من اثبات یه چیزی میشه که خودم قبول ندارم و باور ندارم، و چون هرچی هم اونا بکنن میدونم یا کمدانن یا نادانن یا دروغ میگن یا فریبکارن یا به زودی متوجه میشن من عیب و ایراد دارم، نتیجتاً فایده ای هم نداره. یعنی من 100 سالم عمر کنم، وقتی هم که در 100 سالگی میرم باز به این نتیجه میرسم که من خوب نیستم و خوب نبودم و دوست داشتنی و خواستنی نبودم. اگرم احتمالاً کسی منو خواسته به خاطر پولم خواسته، به خاطر اسمم خواسته، به خاطر سکس خواسته، به خاطر بچه خواسته، به خاطر ازدواج خواسته، من توش نبودم. و این اون گرفتاری است که در طول تاریخ بیشتر انسان‌ها داشتن. علتش هم اون نگاه بد و غلطی است که پدر و مادر متوجه نیستن که در 3 سال اول اگر به عشق بدون قید و شرط unconditional love باور نداشته باشن و محیط خونه پر از مهر و محبت نباشه و بچه مهم نباشه و کاملا اون رو کمکش نکنن و این پیامو ندن که تو خوبی، که اون احساس بد رو کمتر بکنه. عرض کردم بعید میدونم کسی به 3 سالگی برسه با دانشی که داریم احساس کنه من خوبم. اونایی که فکر کنم من خوبم خیلی پدر مادرای بدی داشتن که به این نتیجه رسیدن که اونا بیمار و گرفتار میشن، کاری با اون ندارم. بنابراین پدر و مادرها اگر به جای هی بخور و بخواب و این کارو بکن اون کارو نکن و اینا هی پیام بدن، همیشه من یه پیام میدن که تو نادانی، ناتوانی، نیازمندی، بدی، بدفکری، یاد نمیگیری، گوش نمیدی، توجه نمیکنی. و بنابراین این زمینه رو که از ضعف و زبونی انسان ریشه میگیره و نشه میگیره در من قوی تر میکنه. بین 3 تا 6 سالگی هم اگر این وضع ادامه پیدا کنه، حالا دیگه با احساس شرم و خجالت و تردید و نگرانی که من داشتم گناه بهش اضافه میشه. حالا دیگه گناهکارم هستم، به مادرم نرسیدم، به دوستم کمک نکردم، به اون آدم پولی که خواست ندادم، حالا دیگه با احساس گناه هم که ناشی از رفتارمه صرف نظر از اون هویت و شخصیت بدی که داشتم، تو اینم دیگه میبینم. و بی خود نیست که بشریت چون در طول تاریخ 99% به نظر من تو همین جا اومده و ایستاده، عجیب نیست اگر بزرگترین مشکل جوامع بشری باور به گناه اولیه یا اوریجینال سین بوده و از اونجاست که همه گرفتاری ها به نوعی تثبیت شده. یعنی حالا دیگه باور مذهبی و ذهنی هم آمده گفته نه، تو اصلا گناهکار که هستی، تو اصلا بد که هستی، تو اصلا محکومی، تو ملعونی. حالا تازه گناهکاری و محکومی و ملعونی تا بخاطر اینکه یه نفر دیگه یه جایی بر اساس یه داستانی اشتباه کرده. حالا من چرا گناهکار و محکوم و ملعون هستم؟ اونم عجیب و غریبه، ولی خب بشری که آماده است که دیگه مشکلی نداره. به همین جهت است که امروز گفته شده متاسفانه بیش از نیمی از مردم دنیا ته وجودشون این جمله نوشته شده: من خوب نیستم، من خواستنی نیستم. بنابراین شما هم در حقیقت دارید همونو میگید، ولی واقعیت مسئله این است که شما خوبید و خواستنی و دوست داشتنی، و شما همینقدر که یه اصولی رعایت کنید، مثل رانندگی، مثل حرف زدنتون، مثل غذا پختنتون، مثل آرایش کردنتون، مثل لباس پوشیدنتون، اگر یه اصولی هم در گفتگوها رعایت کنید، احتمالاً از 100 بار 99 بار کسی را اذیت نمی‌کنید. بعدم برفرض که آمدیم ندانسته اذیت کردید، معذرت می‌خواید، جبران می‌کنید، کار رو تموم می‌کنید. و الا با اون نگاهی که شما دارید که فرضتون بر اینه که تا من حرف زدم عیب و ایرادای من معلوم میشه، ضمناً من دیگران رو اذیت می‌کنم. چرا دیگران رو اذیت کنم؟ برای اینکه همه اون دیگران شما رو اذیت کردن. اگر همه به شما محبت کردن، چه فکر به شما به دیگران اذیت میکنی؟ شما هم کارهایی میکردید که اونا با شما کردن و شما خوشتون آمد. بنابراین روزی که همه عرض بنده تو این برنامه ها این بوده که کاری که اسمش پرورش و تعلیم و تربیت بوده در طول تاریخ، اسمش کودک آزاری بوده، اسمش ترس و تنبیه کنترل بوده، اسمش دادن این احساس بد بوده که تو بدی، خیلی هم بدی، حالا هرچی هم کوشش بکنی خوبم نمیشی، حالا باید کوشش تو بکن. و به همینجاست که آخر عمرمون رو هممون فکر کردیم با افتخار باید بنویسیم من بد بودم، از عهده کاری بر نیومدم، همه منو ببخشید و و، در حالی که این ناشی از این نبود که من کوششمو کردم، اشتباهم کردم، صحبت از این بود که مثلا وجودم اشتباه بود، من کار بد نکردم، من آدم بدی بودم، من کار احمقانه کردم، مثلا احمق بودم، من اشتباه نکردم، مثلا وجودم اشتباهه. و این اون احساس بدی است که در طول تاریخ بوده و موجب شده هم بردگی و بندگی کنیم، هم بعدن بی‌رحمی و ظلم و بیداد، هم ظلم و بیداد رو بپذیریم، هم به دیگری که میتونیم ظلم و بیداد رو بکنیم. این که عرض کردم فاجعه تاریخ بوده اینه، در حالی که پیام واقعی اینه که من خوبم. علت چه رو خوبی هم خیلی معلومه چیه. شما برید سراغ 100 تا آدم رو بردارید و بهشون بگید شما تو زندگی چه میکنید. به شما میگن ما همیشه کوشش میکنیم بهترین کارمون رو بکنیم، بهترین حرف رو بزنیم، بهترین دعوت رو بکنیم، بهترین رانندگی رو بکنیم، بهترین پذیرایی رو بکنیم، بهترین لباس اون رو بپوشیم. خب من نمیدونم یه انسانی که تمام عمرش در کوشش میکنه که نه تنها کار خوب بکنه، بهترین خودشو بکنه، چرا بده؟ خب این انسانه، هرچی از همینه. یه درخته که نمیتونه که به آسمان بره، میتونه 5 متر باشه، 10 متر باشه، 50 متر باشه، 5000 کیلومتر که نمیتونه باشه. چرا ما یه همچین انتظاری از درخت داشته باشیم و چرا یه همچین انتظاری از خودمون داشته باشیم؟ به همین جد است که آنچه که مسئله است موضوع خوددوستیه و حرمت نفس، سلف استیمه. من خوبم، تو هم خوبی. ما به عنوان انسان ناقصیم، اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، خیلی کم، ولی همچنان کار بد و غلط میکنیم، ولی از این طریق میاموزیم و خودمون رو بهتر میکنیم. بنابراین درگیر همه کارها هم میشیم، هر وقت هم اشتباه و غلط و بد بود جبرانش میکنیم، پوزشش رو میخواییم، هزینهش رو میپردازیم، جریمهش رو میدیم و ولی به زندگیمون ادامه میدیم. به همین جهت است که موضوع شما موضوع سلف استیمه، حرمت نفسه. موضوع شما موضوع عدم احساس خوب بودن خودتون و خود دوستیه و این چیزی است که تو وجود من و شما متاسفانه به دلیل ضعف و زبونی و درد و مرگ که آمادگیشو داشتیم، بدبختانه این زمین آماده رو با این تخم بد بودن انسان و گناهکار بودن انسان به نوعی همراه کردند و ما رو اینجوری بار آوردن. همه جای دنیا هم هست، فقط شدت و ضعف داره. به همین جهت که شما احتیاج به یک کمک حرفه‌ای دارید که از این فکر در بیاد و دوم از طریق خوشبختانه مطالعه آنچه که درباره سلف استیم یا حرمت نفسه میتونید به این نتیجه برسید: من خوبم، دیگرانم خوبن، ما تضاد منافع پیدا میکنیم، اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، بعضی وقات هم کمی هم کار بد و غلط میکنیم، اما به هر حال از همین طریقه. مثل هر چیز دیگه که پیانو زدن رو از همین طریق یاد میگیریم، بسکتبال رو از همین طریق یاد میگیریم، پزشکی و مهندسی رو از همین طریق یاد میگیریم، داریم بهتر و برتر میشیم و این تنها چیزیه که من میتونم از خودم انتظار داشته باشم. امروز کمی کمی بهتر و برتر از دیروز باشم. همین، هنوز هیچی نیستم، بعد از 100 سالم هیچی نیستم، نیستم که نیستم. این انسانی است که حد حرکتش مثل قدش همینه، 100 متر و 10000 متر نمیشه. من تا همین حد رو میتونم برم، همین است که واقعیت است و طبیعت انسانی است. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز. شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
در حال حاضر لیپوزاپ به عنوان مؤثرترین روش از بین بردن چربی های اضافی بدن شناخته می شود. 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. لیپوزاپ بدون نیاز به جراحی چربی های اضافی در کمر، شکم، پهلوها و یا هر نقطه دیگر بدن را از بین می برد. 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. گروه پزشکی مرسترکا در مراکز مجهز خود در لس آنجلس و اورنج کانتی تا کنون هزاران بار با موفقیت کامل روش لیپوزاپ را برای از بین بردن چربی های اضافی بدن به کار بردند. 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. لیپوزاپ روشی مطمئن و سریع برای از بین بردن چربی های اضافی بدن. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927 تماس بگیرید. همچنین وبسایت lipozap.com آگاهی های بیشتر را همراه با تصاویر و نظرات بیماران به شما عرضه می کند. 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927 لیپوزاپ.
هدف مالی و سرمایه گذاری شما هرچ که باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای، آگاه و مستقل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفای فینانشل پلانر در پرسیژن فینانشل اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می تواند در دنیای وسیع سرمایه گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL member NASD SIPC.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسبترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچ جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
جوانان، رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی، رستوران جوان، تلفن 310-275-5555 وست لس آنجلس. جوانان.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که فردا چهارشنبه سخنی خواهم داشت در کلوپ روتاری رنچو پارک که در ساعت 12 ظهر در اولمپیک کلکشن با صرف نهار برگزار میشه. عنوان سخن من هست علم یا خیال و وهم، نگاهی است به این ویدیو یا فیلم یا کتاب سیکرت و هیاهوی بسیاری که مبتنی است بر هیچ. بنابراین اگر مایل هستید ساعت 12 یا کمی قبل از اون میتونید به اولمپیک کلکشن ساعت 12 ظهر تشریف بیارید. این برنامه تا ساعت 2 ادامه خواهد داشت. نکته بعد، کنفرانسی دارم همین یک شنبه 22 تحت عنوان با ترس و استراب خود و دیگران چه میتوان کرد، از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر، همچنین در اولمپیک کلکشن و ورودی $30. با ترس و استراب خود و دیگران چه میتوان کرد، سخن در باره ترس، استراب، هراس، وحشت و نگرانی است در مورد خودمون و عزیزانمون، روز همین یک شنبه 22 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. همچنین با آقایتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال ترابل عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که تعطیل هست، مدارس و بانک ها تعطیل هستن، ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، اما خوشبختانه در این سفر خواننده و هنرمند بسیار خوب و عزیز آقای ابی با ارکسترشون که جمعی از هنرمندان خوب هستند در این برنامه شرکت دارند و شما میتونید در کنسرت ایشون هم شرکتی جزء برنامه داشته باشید. بنابراین جمعه 9 نوامبر تا دوشنبه 12 از لس آنجلس به انسنادا همراه با هنرمند عزیز ابی. این نکته را عرض کنم که تعداد کابین ها محدوده و به زودی با توجه به استقبالی که از دیروز تا امروز که بنده در جریان هستم شده، به زودی تمام خواهد شد. اگر مایلی تشریف بیارید، اگر قرار است مشورت و صحبتی با دوستانتون بکنید، لطفا این کار رو بکنید که باعث شرمندگی نباشید. میتونید با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من می‌خواستم وقتتون رو راجع به یه سوال داشتم، راجع به پسر 17 ماهه بگیرم که گفتم بایستی عمل جراحی بشه.
چه جراحی هست؟
اینا موقعی که متولد شد تشخیص دادن هایپرسپدیس، یعنی اوپنینگ مجرای ادرارش یکم پایین تر از جاییه که باعث باشه.
بله.
و پزشکی که به دنیاش آورد و پیدیتریشن بیمارستان که دیدنش گفتن از نظر فیزیکی هیچ مسئله نخواهد داشت و نیاز به جراحی نیست. ولی وقتی که من با آوردمش پیش پیدیتریشن خودمون و دید بچه را، گفتش بهتره با یه متخصص صحبت کنیم. بعد ما با 3 متخصص صحبت کردیم. یکیشون گفت بستگی به نظر ما داره و بیسیکلی یه حالت کازمتیک داره که ممکنه ایجاد ناراحتی کنه براش بعدها. و دومی گفتش که بهتر عمل بشه و سومی هم که در UCLA دیدیم در واقع گفتش که بهتره که چون در موقع بلوغ و اینا که مثلا اینا میرن بخکن موقع لباس عوض کردن و اینا که یه همچین اشکالی که دارن خیلی از نظر سایکولوژیکلی براشون مسئله میشه.
نه بدون تردید هر احساس بدی مثلا وقتی که به این جنبه های وجود مرتبط هست اهمیت داره که اگر میتونه تصحیح بشه تصحیح بشه. جراحیش که خطر چیزی نداره، چون من در این باره نمیدونم.
بله جراحیش به ما گفتن 95% سکسسفول میشه، یعنی با موفقیت همراهه، و یه جراحیه که 2 ساعت و یه ربع اینا طول میکشه و اینا ریپر میکنن، یعنی باز میکنن و یه دیتیل نمیدونم، ولی مثل اینکه یه لوله جدید درست میکنن براش، یعنی کانستراکتیوه که چیزی باید بسازن به جز اینکه یه حالت پلاستیک سرجری هم داره تا حدودی. و در واقع من میخواستم نظری کنم و کانسرنم بیشتری ناراحتی من اینه که 5 روز باید کاتدر بذارم بعد از جراحی براش، و یکم اون منو ناراحت میکنه که ریکاوریش سخت، یکم فکر کنم سخت باشه با اون کاتدر. و میخواستم من با توجه به فرمایش شما، همیشه قاطع هم هست که میگفتین که مثلا سعی کنیم درد رو کم کنیم با مسکن و اینا تا حدودی که امکان داره، ولی میخواستم اگه توصیه‌ای دارین در این مورد بفرمایید. و یه چیزم که میخواستم بگم اینه که ما یه دختر 3.5 سالم داریم که اونم سعی میکنیم برنامه در این یه هفته بعد از جراحی طوری پر کنیم که زیاد اون دور و حوالی نباشه.
من اولا بسیار خوشحالم که با یه مواظبت و دقتی که ضرورت هست، نه در حدی که وسواس و نگرانی هست، دارید عمل میکنید. از این بابت خوشحالم. در خصوص عمل فیزیکیش اون برمیگرده به نظر پزشکان، ولی جنبه روانی مسئله به نظر من در دنیای امروز این که آدم ها ارتباطات فراوونی دارن و این نوع مسائل هم توجه رو جلب میکنم، خود فرد میتونه نسبت بهش حساس باشه. اگر کاری در این باره باید کرد، به نظر من باید کرد. اما همونطور که خودتونم به درستی اشاره کردید، اگر فرزندان ما گرفتار هر نوع جراحی، بیماری، بدن پروسیجر پزشکی میشن که با خودش، حالا یا خودش یا قبلش یا بعدش دردآوره، من و شما تا حد اکثری که میتونه و پزشکی اجازه میده باید بچه ها رو بیدرد کنیم. یعنی فرض بفرمایید به اون 5 روزی که اشاره فرمودید، من ترجیح میدم دکترش فرض رو بر این بگیره که این یه درد خیلی جدی تری داره و این مسئله مهمه، و بنابراین مثلا با یه آرام بخشی کار رو برای همه ساده تر کنه، یا مثلا میزان خوابش و استراحتش رو بیشتر کنه و در نتیجه فرصت بده که او کمتر اینو حس کنه. البته خوشبختانه 17 ماهگی یه مقداری مفهوم زمان رو چون نداره و نمیفهمه، بعدن اگر شدت درد آزاردهنده و اذیت کننده نباشه، معمولا اونقدر اذیتش نمیکنه. یه ذره که بزرگتر باشه، این که زمان نمیگذره و زور نمیشه و شب نمیشه و تموم نمیشه و ضمناً میپرسه چند روز من اینجوری باید باشم، ای مثلا 3 سالش یا 5 سالش بود ما مسئله داشتیم، ولی برای بچه 17 ماهه نه. اینی که خوشبختانه چون سنش کمه، از این بابت میزان آسیبش هم معمولا کمتره. البته هرچی آسیب مال دوران قبلتر کودکی باشه معمولا عمیق‌تره، ولی میتونه کمتر تأثیری داشته باشه. اینی که اگر این کار رو باید بکنید هرچه زودتر بهتر، و بعدم فقط تنها چیزی که هست اینی که حتی قبل از عمل همون کاری که دندان پزشکان خوب ما میکنن، یه ذره دسته رو فرض کنید بدون که دردی داشته باشه بیست میکنن، بعد مثلا سوزن رو میزنن که دیگه حالا شما درد سوزن رو هم ندارید، تا اینکه سوزن رو بزنن و درد رو داشته باشید که بعدن درد نکشید. هر راهی رو که در این زمینه میتونن و حد اکثر امکانش هست، به نظر من به خاطر تاثیر روانی شما باید اعمال کنید. ولی وقتی که در این مرز است و بعدم به هر حال خود این نگرانی که چه خواهد شد و خود این احساس بد بچه و شما به صورت فزاینده بعدن مسئله آفرین خواهد شد، من فکر کنم حالا که میشه اینو درستش کرد در سنی که مسئله نیست، چه بهتر که انجامش بدید و برای همیشه خاطر خودتون آسوده کنید.
اگه دخترم مثلا پرسید این چرا اینجوریه،
نه اونا تو اون چرا نمیفهمه، شما همیشه میتونید بگید که مسئله و مشکل داره، وارد جزئیات نشید و این جزئیات رو هم با دیگران در میان نگذارید. یعنی مثلا فرض کنید دلیل نداره که عمو و دایی هم بدونن ماجرا رو، یا اگرم میدونن خلاصه کلی مشکل پزشکی است. علتش هم وقتی این حرفا زده میشه معلوم نیست بچه‌ها چه وحشتی میگه. مثلا فرض بفرمایید همینقدر که شما به یه دختر 3.5 سال بگید یا یه بچه 7 ساله بگید مثلا میخوان لوله بگذارن، خب مثلا فکر کنید که یکی از این لوله‌های خیابون رو برمی‌دارن و میگذارن، و یه همچین چیزی میتونه اصلا به وحشت بیاندازتش. بله. به همین جد است که متاسفانه این توضیحات و توصیفاتی که اصلا ضرورتی هم نداره، ما فقط از سر این که توجه دیگران رو جلب کنیم برای که اولین بار به هر حال موضوعی برای طرح پیدا کردیم مطرحش کنیم، ابدا. یعنی شما این گفتگوها رو برای آدمایی که لازمه در حد اقلی که لازمه میگید، نه جلوی بچه، برای که متاسفانه اونا ممکنه مواظب نباشن و بازگو کنن. مثلا فرض کنید حالا یکی بگه بیا جلو ببینم لوله‌ای که برای گشتن مثلا چیه، مثال. و خب حالا علت چیه که میخواد نشون بده من هم حرفای مربوط به تو یادم، هم تو برای من مهمی، هم میدونم چه اتفاقی افتاده، در حالی که میتونه کاملا بچه رو نگران کنه یا خواهرش رو نگران کنه. این است که تا ضرورتی نداره این توضیحاتی که معمولا هم ازش خبر دقیقی نداریم برای کسی مفید نیست، میشه خیلی کلی اینو مطرحش کرد و از قبلش هم طور که مواظب فرزند پسرتون هستید مواظب دخترتون هم باید باشید، همون کاری که کردم بسیار خوبه. اون چند روز نباشه اون نگرانی رو یا اون تعویض رو یا اون به هر حال محدودیت ها رو که او اذیت میتونه بکنه نبینه و یا شاهدش نباشه، خیلی خیلی خوبه. ولی از دکترش بخواید که بیشترین میزان آرامش رو برای پسرتون فراهم کنه.
مرسی. یه سوالم میتونم راجع به دخترم بپرسم؟
بفرمایید.
دخترم خیلی دختر حساسیه، خیلی زود گریه میکنه. مثلا اگه بخوام مقایسش کنم با پسر خواهرم مثلا که 5 ماه ازش کوچیک‌تره، یه چیزی بهش بگم اگه این کارو بکنین اونجوری میشه، یعنی یه نتیجه بعدی خواهد داشت، زود شروع میکنه مثل اینکه اون نتیجه بعد اتفاق افتاده شروع میکنه به گریه کردن. ولی مثلا پسر خواهرم اوکی ایتس اوکی مثلا اینجوری میگه. میخواستم ببینم چیکار
خب ببینید همینجا خودتون نه نمیدونم بعدا میدونین آدم ها میتونن حساس تر باشن بعد از اون که یه دهی اصلا دست به گریهشون خیلی بهتره. ای بسا شاید نمیدونم دختر بچه ها بیشتر یا تایید اجتماعی دارن یا اصولا آماده تر هستن. سوم که خیلی ها گریه معنایی نداره، گریه مثل یه اعتراض، مثل یه غمیست یا مثل یه فحشیست که یکی دیگه میده، یعنی مکانیزم دفاعی یا واکنشی ما هست. بنابراین خیلی از وقت معنای گریه ای که ناشی از غم و اندوه رو اونقدرها نداره، نه اینکه غم و اندوه نداره ولی به اون شدت نیست و معمولا نسبت بهش توجه کردن کم که ما متوجه درد هستیم ولی اهمیت ندادن به میزانش کمک میکنه. اما اون چیزی که شما اشاره فرمودین مسئله است. ببینید بچه‌هایی که مقدار باهوش هستن اولا همه بچه‌ها تخیل رو با واقعیت یکی میبینن، یعنی این اصلا نمیتونن تفکیک کنن. برای اینجاست که یه بچه خیلی راحت میتونه 2 ساعت با دوست خیالیش یا با اسباب بازیش حرف بزنه، هیچ مشکلی هم نداره، فکر کنه اونام دارن جوابشو میدن یا مثل پدر مادر که یه طرف حرف زدن در یه طرف حرف میذاره. پس وقتی که اینقدر تخیل زیاده شما نمیتونید به این بگید اینو ای بندازی میشکنه.
بله.
شما به همون اندازه دارید مثل افتادنش حرف میذارید، یعنی این حتما این کار غلطه.
آها.
یعنی پدر و مادر ابدا قرار نیست به عواقب بد و منفی حوادث کاری داشته باشن. مهم اینه که ما بهشون یاد بدیم کار خوب رو، نه اینکه بازشون بداریم از کار بد یا بترسونیمشون از کار بد. ما در طول تاریخ چه کردیم؟ همونطور که با شنونده قبلی عرض کردم، در طول تاریخ فکر کردیم از طریق ترس و تنبیه میشه انسان رو درست کرد، از طریق ترس و تنبیه هر آدم درستی هم خراب میکنه. بنابراین ابدا شما با پیامد و عواقبش کاری نشوشید. پیامد و عواقب یه واقعیت هست که بعداً وقت است که اتفاق افتاد هست، برای شما نمیتونی تون بری تصادف کنی میمیری.
خب مثلا من وقتی که مثلا یه جایی مثلا رفته و یه جایی بالا که ممکنه مثلا بیفته بدجوریه،
حرف این است که لطفا بیا پایین. این که میفتی پاد میشکنه دستت میشکنه اصلا کار درست، این وحشت از کجا پیدا میشه؟ از همینجا. بله مسئولیتش با ماست که نذاریم اونجا بره. ما کجا بودیم و ما چرا مواظب نبودیم و چرا در خونمون یه جایی هست که اون میتونه بره بالا که خطرناک باشه؟ میدونید یعنی اون مسئولیت رو ما در جهت پیشبینی و پیشگیری داریم و آمادگی برای اون از طریق نگران کردن خودمون یا اون که مشکلی حل نمیشه. و این توهم و تصور که از طریق ترس آدم ها خوب میشن عرض کردم اصلا یه مطلقا درست نیست. آدم ها از طریق ترس یه کاری رو ممکنه متوقف کنن، اما 10 تا کار بدتر رو جای دیگه میکنن و اصولا آدم بدتری میشن. به همین جد است که اصلا کار نمی کنه. پیشنهادی که مثلا میکنن چیه؟ که پسرم دخترم درس بخون، از طریق درس خوندن فهمتو، درکتو، شعورتو، تواناییتو، حستو، احساستو بهتر میشه، اصلا یه کس دیگری میشه، جان رو یه جور دیگه میبینی، برخوردت با مردم گونه دیگریست، مردم نوعی دیگه تو رو میدن و ضمناً ماشینی هم که بخوای خواهی داشت، خونه هم که بخوای خواهی داشت، جایی که بخوای زندگی میتونی بکنی، تفریحات هم میتونی داشته باشی. تا اینکه برگردیم بگیم حالا درس نخون، بدبخت میشی، گدا میشی، هیچ کی به زن نمیده، هیچ کس سر نمیخواد. اصلا اینا کار نمیکنه. اینا ابدا کار نمیکنه. یعنی علتش همین است که ذهن مخصوصا کودک چون ضمیر ناآگاه به مقدار زیادی، چون آگاهی که نداره وارد سیستم میشه، ضمیر ناآگاه منفی نمیفهمه. شما به پسرت میگی دروغ نگو، دروغ نگو، دروغ نگو، فرقی نمیکنه بهش که دروغ بگو، بگو، بگو. مثل که من به شما میگم موجود دست نزن، دست نزن، دست نزن. شما در ذهنتون دست زدن رو مجسم میکنید، دست نزدن رو که میتونید مجسم کنید. پس بنابراین ما با گفتن اینکه پول بر ندار یا دروغ نگو یا دزدی نکن، دقیقاً داریم یه حرفی میزنیم که دزدی دروغ، حالا نمیگم بهشون میگیم بکن، ولی دزدی و دروغ رو میاریم به ذهنشون. چه ضرورتی داره؟ به همین جاست که هیچ وقت تو زندگی نباید گفت نگران نباش، باید گفت آرام باش، راحت باش، آسوده باش. ناراحت نباش اصلا کار نمیکنه. بنابراین شما از طریق مثبت برید، نگران نباشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیروی شفای درون خود را بیدار سازید. من در این راه مقدس قدم به قدم با شما همگام خواهم بود.
دکتر جیکوب هوبان 818-788-2290.
برای دریافت بهترین قیمت و مناسب‌ترین بیمه اتومبیل و منزل با من هادی شکیب‌نژاد در کلبس اینشورنس ایجنسی تماس بگیرید. 818-330-2300 818-330-2300.
آیا عدم آشنایی با زبان انگلیسی کاریابی را برایتان مشکل کرده؟ آیا برای به دست آوردن کار دلخواهتان مهارت کافی ندارید؟ آیا برای کسب درآمد بیشتر نیاز به فرا گرفتن فنون تازه دارید؟ انستیتو تکنولوژی اورت با ارائه کلاس‌های آموزشی در رشته‌های زبان انگلیسی، امور اداری، حسابداری، گرافیک دیزاین، اتوکد، فارمسی، مدیکال اسیستنت و مدیکال بیلینگ می‌تواند شما را به اهداف خود برساند. 1-800-998-2678. دانشجویان واجد شرایط می توانند از کمک هزینه و بورس های تحصیلی اورت در دو شعبه بیولی هیلز و منطقه ولی استفاده کنند. اورت برای رفت آمد دانشجویان تسهیلاتی در نظر گرفته است. برای آگاهی بیشتر با انستیتیو تکنولوژی اورت با تلفن رایگان 1-800-998-2678 1-800-998-2678 تماس بگیرید. اورت.
دکتر منصور نژاد رسول، جراح و متخصص پا، همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر در مورد مشکلات پا در کودکان با شما صحبت می کند. سوالات خود را چهارشنبه ساعت 12 ظهر با دکتر منصور نژاد رسول در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شما شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
بله
بفرمایید.
بله دکتر.
بله بفرمایید.
سلام هستم دوست.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، سوال من در رابطه با پسر 14 ساله منه. ما شرایطمون طوریه که با مادرش جدا زندگی میکنیم و ایشون هم پیش ایشون هست هم پیش من.
ببخشید من چند تا سوال بکنم. یکی این که چه مدتی جدا شدی؟
این پروسس زیاد طول کشیده که دوبار برگشتیم، دوباره جدا شدیم. الان یک سال دقیقا.
یک سال جدا شدید. به من بفرمایید در امریکا هستید، درسته؟
بله.
چه مدتی است در امریکایید؟
حدوداً 3 سال.
3 سال. قبل از اون کجا بودید؟
کشور اروپایی.
یعنی فرزند شما تو کشور اروپایی بزرگ شده؟
نه، شما 6 ساله از ایران خارج شده.
نه نه، ببینید چون اینا مهمه، برای که وقتی که ما
6 ساله بود ایشون از ایران خارج.
متوجه هستم. نه عرض، حالا عرضم علت اون پرسش اینه که روزی که من یه بچه ای رو از یک کشوری دور میکنم، از یک گروهی دور میکنم، وقتی یه جای دیگه میبرمش، من حالا چه چند تا انگشتشو قطع کردم، حالا طلاق پاشو قطع میکنه، به همین جد است که یه مقدار اونها مسئله هست. بنابراین شما در 6 سالگی از ایران خارج شدید، اینگونه که من شما رو متوجه شدم یه چیزی نزدیک 5 سال تو اروپا بودید.
بله.
3 ساله که الان آمدید به امریکا، 1 سال از جدا شدید. آیا این ماجرای جدایی و طلاق تو ایران هم بود یا اینکه در اروپا؟
تو اروپا
بود. حالا فرزندتون با چه ترکیبی پلوی شما و همسر سابقتونه؟
ترکیب خاصی نداشت،
نه یعنی مثلا هفته روزا
به خصوصی نداشتم چیز، چون ما در رفت و آمد بودیم زیاد مشخص نبود، پیش من بیشتر پیش مادرش.
نه الان ظرف این یک سالی که جدا شدید بیشتر کجاست؟ یعنی مدرسه
از... یه مدتی پیش من بود، بعد ایشون قهر کردن رفتن پیش مادرشون، مجددا از اونجا قهر کردن اومدن پیش من.
خب زماناش چجوریه؟ یعنی چه مدتی؟ مثلا
یک مدت 3 ماه پیش مادرش بود، دوباره 2 ماه پیش من موندش، دوباره قهر کرد اومد، همینجوری 2-3 ماه.
خب این ماجرای قهرش چیه؟ یعنی شما باش بد میکنید یا او بیش از، یعنی شما مادرش
میکنید؟ خب اون چیزی که من ازش میخوام یا مادرش ازش میخواد اونجا هستش برای درسش، برای تربیتش، وقتی که تحت فشاره ایشون از اون محیط فرار میکنه.
آخه شما مطمئن هستید که شما انتظار و توقعی که دارید واقع بینانه است، مناسب، درست؟
همین من آقای دکتر برای همین یک راهنمایی
جنرالی میخواستم. من یکی مشکل صدای شما رو دارم.
من اگر... با تلفن درسی صحبت میکنم متاسفانه.
بله.
حالا بهتر شد؟
کمی بهتر شد، ممنون میشم اگر رعایت کنید. بله. پخش میکنم. صدا رو دچار اشکال میکنه. خب به من بفرمی پرسشتون چه هست؟
ایشون الان یعنی بچه دستگونی بود، الان امسال درساش بسیار ضعیف شده، بسیار پرخوشگر شده، با خواهرش سازگاری نداره.
نه فرزند نه سب کنید، فرزند دیگه از کجا پیدا شد؟ بچه دیگه هم شما دارید؟
بله دخترم دارید که ایشون پیش مادرشون.
اون چند سالشه؟
ایشون 15 ساله.
وقت اون دختر 15 ساله چه با شما نبوده؟
بسیار کم.
چرا؟
به خاطر اینکه خب بیشتر با مادرش.
یعنی وقتی که پسر شما میاد پلوی شما، نه تنها از مادرش جدا میشه، از خواهرش هم جدا میشه؟
بله.
رابطه به خواهر و برادر با هم چطوره؟
بعضی وقت خوب، بعضی وقت بد، ولی علاقه دارن به هم دیگه، ولی خب برای یک مسائلی با هم دیگه سازگاری نداره.
خب آخه اون که کمکی نمیکنه، مهم اینه که بچه‌ها دلشون میخواد با هم باشن یا نباشن.
بله، ما هیچ اشکالی نداریم که کجا باشن. الان مشکلی که پیدا شده، ایشون وقتی میاد پیش من، چون به خاطر اینکه من مشغله زیادی دارم تا دیر وقت کار میکنم، ایشون تنها است و با کامپیوتر بازی میکنه و من خودم وقتی که یکی از روزا اومدم کامپیوتر روشن بود، ایشون خواب بودن، بعد دیدم که یکی از این فیلم های بسیار مفضل دارم نگاه کردم، بعد من رو به روش نهی بردن با مادرش در میان گذاشتم. حالا مادرش بگید که کامپیوتر رو و کلید خونه رو ازش بگیر و کامپیوتر بفرست خونه من، من بیشتر خودم کنترل کنم.
نه اولا همچی چیزی که اصلا معنی، شما میتونید از طریق سیستمایی که الان وجود داره مانع از این بشید که فرزندتون برنامه‌ای که نمیخواید رو ببینه تو کامپیوتر. بنابراین از اون استفاده کنید. ولی دقیقا. وقتی میاد خونه شما ای قرارش کامپیوتر نباشه، این بچه‌ها که شما که نیستید، بنابراین چه کار باید بکنه؟ بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین کار دنیا جدایی و تنهاییه.
دقیقا.
حالا ببینید، من احساسم این است که شما قرار نیست به این بچه سخت بگیرید، به دلیل اینکه شما زندگی رو برش سخت کردید. یعنی چون صحبت‌های شما یه پیام کوچکی گرفتم، با اون اینکه این بچه باید خوب تربیت بشه. خب منو همسرم اگر کار عادی و معمولی و ساده ای رو درست نکنیم، حالا از دیگری چه جور انتظاری داریم؟ و بعد مقصود از تربیت چیه؟ ببینید، من گرفتاری که دارم با توجه به آنچه که فرمودید این هست که شما یه ذهنیتی دارید و همسرتون که این با واقعیت ها نمیخونه، یعنی همون مثل ماجرای تخیل کودکیست، و بنابراین وقتی با واقعیت ها نمیخونه، ارتباط خوبی نمیتونید برقرار کنید، فرزندتون رو به یه مرحله میرسونید که با توجه به راههایی که در مقابلشه، که حالا اینجا باشم یا اونجا باشم، انتخاب میکنه. ولی وقتی میاد سراغ شما یا میره سراغ مادرش، دیر یا زود با یه مقدار مسائل اونجا روبرو میشه. اینا میتونه از 2 تا منبع اصلی بیاد، حالا ترکیبم داره. یکی اینکه شما دارید اشتباه میکنید، شما از یه اتومبیلی که 4 تا مسافر میبره میخواد 40 تا مسافر توش بذاره، خب نمیکنه. 40 تا مسافر هم خیلی خوبه که آدم یه دفعه همه رو ببره، ولی یه سواری که 40 تا مسافر توش نمیشه نشون. دومی که نه، ما یه بچه‌ای داریم که حالا به هر دلیلی که مربوط به گذشته است آسیب دیده، و بنابراین مشکل اونه. ما از یه اتومبیلی هست که میگیم 1 نفر یا 2 نفر سوار کن، و بنابراین میگه نمیتونم. یه مقداری مسئله و مشکل شما تشخیصه، که شما به عنوان یه آدم چند روزه واقع بینانه و و آگاهانه میتونید تصمیم بگیرید که این مشکل از ناحیه شما و همسر سابقتون در جهت انتظارات و توقعاتتون میاد که احتمالاً بچه‌ها رو با مسئله و مشکل روبرو می‌کنه، چه رسه به بچه به نظر من خونین و مالینی که شما برای من توصیف کردید، یا اینکه نه من با یه بچه روبرو هستم که مثلا افسردگی داره یا یه احساس بدی راجع به خودش و زندگی داره، حتی نه اینکه بگم هست، فکر کشتن خودش رو داره. حالا در حالی که یه بچه میخواد خودش رو بکشه ما بهش میگیم چرا دندون تو مسواک نمیکنی؟ خب معلومه که ما نمیدونیم با مسئله ما چیه. ما یه آدمی که داره غرق میشه میگه به متاسفانه بارون هم گرفت، حالا چه اهمیتی داره که بارون بگیره یا نگیره وقتی من دارم تو اقیانوس غرق میشم؟ یعنی چیزا درست سر جای خودش، ولی من بر اساس آنچه که فرمودید، یعنی گزارشی رو که لطف کردید، دقیق نمیبینم که شما با چگونه موجودی رو برسید. یعنی شما به اون ظاهر روابط اهمیت میدید. این درست مثل این است که من یه چیزی که میخورم دلم درد میگیره. خیلی خوب، این میتونه عادی باشه، ولی این میتونه نشان دهنده یه بیماری کشنده باشه که من سه ماه بعد نباشم. شما احتیاج به این دارید که اولا بدونید که بر سر این بچه چه آمده که خودتون و همسر سابقتون میدونید، و دوم این که واقعا سطح توقع و انتظار شما چقدر واقع بینانه است و با این بچه هماهنگی داره. این اول ما روشن میشه، چون اینا رو میشه عوض کرد. یعنی من میتونم خیلی راحت متوجه بشم که اینجوری نمیشه با این بچه رفتار کرد. مثلا ممکنه به این نتیجه برسید که هر جوری هست با همسرتون کنار بیاید، با توجه به اینکه شما دیر کار میکنید و زمان خارج هم اونجاست، شرایطی رو فراهم کنید، هر چه هست، حتی ای بسا مثلا اگر علت اختلاف خواهر برادر اینه که یه تلویزیون هست و یه اتاق، از اونجا حرکت کنید، این کاری که میکنید چه شما چه همسرتون، یه اتاق دیگری بگیرید که کیبتون بره اتاق خودش و مسئله نباشه، و بنابراین ماجرا رو حل کنید و او مثلا بمونه، چون این جابجایی و بی خانمانی برای بچه‌ها در حقیقت اونا رو از ریشه در آوردن. یعنی یه درختی است که از ریشه در میاد و شما هر اندازه‌ام توی گلدون زیبایی بذاریدش دیر یا زود خشک خواهد شد.
در نظر شما آقای دکتر اینه که ایشون در یک خانه باشه؟
من همیشه ترجیحینه، در شرایط عادی ترجیحینه، و علتش هم بسیار روشنه. چون ببینید بچه‌ها به یه نتیجه برسن که این خونه پدرمه، اونم خونه مادرمه، مخصوصا اگر پدر و مادر روابطی هم برقرار کنن، بچه به این نتیجه میرسه که تنها بی خانمان جهان منم، همه خونه دارن غیر از من. و روزی که بچه به این نتیجه میرسه که من بی خانمانم، مهم نیست که شما چند اندازه این خانه از آن او هست و هر وقت بیاد همه چیز هست. اون درست گفتم مثل درختی است که از ریشه در اومده تو گلدون گذاشتنش، میگه همه چیزش تمومه. به همین جهت است که من اصولا با این تقسیم ها هیچ موافق نیستم. دیدارا مهمه، هفته یه روز دو روز دیدارا مهمه، بعدم تازه مهم تنها زمانش نیست، گرچه خود زمان مهمه، ولی مهم این است که ما با هم چه میکنیم. اگه قرار باشه که فرض کنید فرزندتون خونه شما باشه و شما سر کار باشه، که با شما نیست. اگه قرار باشه که صبح شنبه و یک شنبه فرض کنید پای کامپیوتر باشه یا شما با دوستانتون باشید یا مثلا برید با هم تو سینما اون ورنش از شما این ورنش هستید، که اسمش بودن با هم نیست. حالا چه ضرورتی داره که ما با هم باشیم، مخصوصا اگر اون میتونه با دوستاش باشه که هم بهش خوش بگذره، هم یاد بگیره، هم این احساس درد رو نکنه، هم شما رو گرفتار نکنه، هم خودش رو گرفتار نکنه. یعنی ما در دنیایی هستیم که کارا در حالی که میتونه درست درست باشه برای یکی، برای یکی دیگه غلط غلط. همونطور که من بارها مثالشو زدم، من شما با کت شلوار نمیریم دوش بگیریم، برای که این کار برای کسی که میخواد حمام بکنه درست نیست، ولی من شما با اون شرایطی که در حمام و زیر دوش هستیم توی مهمونی نمیریم و بیاییم. هیچ کدوم از اینا عیبی نداره، ولی سر جای خودش هر چیزی است. مسئله شرایط و موقعیت در بسیاری از موارد اصلا تعیین کننده قطعی و نهایی. حالا تو این وضعیت شرایط و موقعیت فرزند شما مطرح، شما ممکنه با یه بچه شکننده‌ای روبرو باشید که یه مقدار دیگه شما و همسرتون بهش فشار بیارید، بندستش بیفته رو افسردگی، بیفته روی خشم، بیفته رو اعتیاد، بیفته رو خودکشی، یعنی خودکشی کنه. چیکارش می‌کنی بعد؟ بعد یه دفعه شما متوجه میشید که شعارتون این بوده که باید درس بخونی. کی درس بخونه؟ منی که آینده ندارم، منی که اصلا فکر می‌کنم فردا معنایی داره، منی که اصلا بود و نبودم مهم نیست. حالا شما من میگید برو فیزیک بخون یا شیمی بخون، شوخی دارید؟ اینجاست که مسئله عرض کردم یه مقدار دقت احتیاجه. این درست به همون است که شما یه بچه رو بیارن پروتون، شما به یکی میگید غذا بخور چون لاغره، و درست یه بچه میارن که خیلی چاقه میگید غذا نخور. ما چیزی به اسم بخور و نخور نداریم، بخور و نخور مناسب داریم، که حالا این بخور و نخور مناسب برمیگرده به آدماش. مطمئن باید باشید که میدونید چه میکنید. شما دو تا بچه‌ای دارید که اولا 6 سالگی و 7 سالگی اینا رو از ایران آوردید بیرون، یکی از بدترین سناست. بعد از اون چند سالی در اروپا بودید که اروپا به نظر من در مجموع خیلی بدتر از امریکاست. برای که اونجا ما رو به این راحتی ها نمی فهمند و نمی پذیرند و گرچه نزدیک ایرانه و گرچه بسیاری از ما مدعی فرهنگ و کالچر هستیم که ما نمیدونم چی میگیم، ولی ما توی همچی جایی که به اون مفهوم فرهنگ شکننده و حساسی نداره همه راحت تریم. مثلا تو چند ایالت امریکایی که مقدار زیادی خارجی ها جا دارن و یا یه محیطی مانند فرض کنید لس آنجلس که به راحتی ما میتونیم با هم در ارتباط باشیم و بنابراین اون احساس تنهایی و جدایی و خفگی رو نکنیم. این اتفاق هم که چند سال افتاده، بعد آمدید اینجا، بعد با اختلافات پدر و مادری که همطور که اشاره کردید تو اروپا با مسئله جدا شدن ها و به هر حال خطر و درداش روبرو بودن، بعد اومدن اینجا جدا شد، بعد شما به من میفرمایید که مجبورید برای گذران این زندگی که بسیار هم مشکله تا دیر وقت کار بکنید. خب من چه تصویری باید بگیرم؟ یعنی من به این نتیجه میرسم که زندگی برای همه شما بسیار سخت و مشکله و حالا اگر منی که این زندگی برام سخت و مشکل باشه شکننده باشم چه بر سرم خواهد اومد؟ خب میشکنم دیگه. اینی که تعجب نکنید، من برخی از اوقات بچه‌هایی رو که اون زمان در کار روان درمانی تراپی میدم، حالا به دلیل نداشتن وقت نمیبینم، حرف این بود که اصلا مطلقاً شما میبچینیم که درس بخون، مطلقاً بشینیم که اتاقات جمع کن، مطلقاً کاری به حمامش نداری، ولی ما مسائل جدی‌تر داریم. مگر میخوام برن اتاق عمل جان
ایشون مثلا حتی 5 روز حموم نمیکنن، در صورتی که بچه خیلی قبلا خیلی مواظب بود، در این مسائل خیلی رعایت میکرد. و یکی از مسائل دیگرش هم آقای دکتر اینه که من تو انتخاب دوستانش با میتونیم تأثیری داشته باشیم؟
نه ببینید، بذار اول من این جواب شما اون حرف رو بدم. ببینید، یکی از توهمات پدری و مادری اینه که ما فکر کنیم اگر بچه ها بزرگ بشن خوبم میشن. ابدا، بچه ها وقتی بزرگ بشن توی چیزای خوب میشن، توی چیزای بد میشن. علاوه بچه من شما وقتی 3 سالشه که تمایلات جنسی نداره، نمیتونیم بگیم این نداشت، 13 سال نداشت، حالا یه دفعه تازه پیدا، خب معلومه برای که حالا شده 14 سالش. بنابراین اصلا از این تغییرات تعجب نکنید. یه بچه 14 ساله وقتی 5 روز نمیخواد بره حمام، ما مشکلات جدی داریم. معناش یا یه نوع خشم و قهره، یا معناش از دست دادن ارتباط است با واقعیت و یه مقدار تخیلی بودن، یا یه آدمی است که مسائل و موضوعهای مهم زندگی هستن که براش اهمیت نداره. و خیلی هم تبعیض نمیخوام اذیتتون کنم، ولی ببینید روزی که پدرم منو دوست نداره یا مادرم منو دوست نداره، روزی که پدرم و مادرم خوب نیستن، روزی که پدرم و مادرم کار خوب نمیکنن، کی تو این دنیا دیگه کار خوب میکنه؟ کی منو تو این دنیا دوست داره؟ بچه‌ها به راحتی نتیجه گیری رو میکنن، درسته نتیجه گیری غلطیه ولی میکنن. من اگر مادرم نمیخواد، پدرم نمیخواد، منم فکر کنم اصلا بهتره بمیرم. حالا من منتظر بشم که چی؟ فردا اون امریکایی یا اون ژاپنی یا اون همکلاسی یا اون هم دانشگاهی یا اون همکار منو دوست خواهد داشت؟ چرا؟ آخه از کجا میاد؟ یعنی من همچین استدلالی رو چگونه میتونم بکنم؟ بنابراین شما با دو تا مسئله روبرو هستی. مسئله اولی است که شناختی از فرزندتون باید داشته باشه، اینکه اون این کارو میکنه یا نمیکنه چه اهمیتی داره. شما الان برید تو بیمارستان میگن 10 روز این آدم حمام نکرد، اصلا نذاشتن حمام بکنه، برای اینکه حمام بکنه با اون توجه اون شر نمیره. بنابراین اولین مسئله این است که شما مطمئن باشید که با یه بچه سالم روبرو هستید که انتظار دارید هر روز دوش بگیره، نه یه بچه ناسالم. دوم، اون چیزی که شما با این بچه میکنید آیا درسته یا غلطه؟ آیا به جایی برای گفتگو داری اصلا نداره؟ چون من متاسفانه تو کار روان درمانی و تراپی با بسیاری از پدر و مادرها روبرو شدم که کاراشون 100% غلط و زهر و سمه، در نهایت حسن نیت و به حساب خودشون مهربانی، برخی از اوقات هم به حساب خودشون آگاهی دارن انجام میدن، ولی نه مهربونی توش نه آگاهی، حسن نیت هست ولی حسن نیت که کافی نیست. من و شما را میتونیم دلون برای یه آدم بسوزه که مثلا تصادف کرده، بعد فکر کنیم خب جراح هم هستیم از مرگ نجاتش بدیم، خب من و شما میکشیمش، در حالی که تنها کاری که من و شما میتونیم بکنیم اینه که برسونیمش به بیمارستان. اگه موفق شدیم چه بهتر، نه که هیچی، ولی دیگه قرار نیست که فکر کنیم حالا میتونیم جراحی بکنیم. بسیاری از ما پدر و مادرها فکر میکنیم حالا که با یه بیماری که اسمش فرزندمون روبرو شدیم میتونیم جراحی بکنیم، فقط برای اینکه پدریم یا مادریم یا چون بچه‌مون رو دوست داریم. و به همین جهت است که این همه کوشش بنده تو این برنامه ها، چرا موضوع پرورش و تعلیم تربیت برای من اساسی و حیاتی است، چرا این رو بارها عرض کردم، هرگز 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 اوضاع دنیا بهتر نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه: یک، کودکی و 8 سال اول کودکی درست بشه، جز دو، عقل و خردگرایی اساس رفتار انسانی و اجتماعی باشه. اگه این دوتا نباشه اصلا مهم نیست که ما بقیه کارا چه میکنیم. فرقی نمیکنه، فقط نوع جنگمون متفاوت، نوع بدبختیمون متفاوت، مثل نوع بیماری سر از این بیماری میمیریم یا از اون بیماری. و به همین جهت که من متاسفانه کودکی فرزندتون رو بد میبینم و نوجوونیش، پس ما اونجا آسیب رو زدیم. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که اولا این آسیب چیه که بتونیم کمکش کنیم، و دوم یه مقدار واقع بینی و خردگرایی احتیاجه که شما و همسرتون بتونید با این بچه گرفتار بیمار که نیمیش اگر نه بیش از نیمیش اصلا تقصیر خودش نیست، یه قربانی این جابجایی، قربانی ازدواج غلطه. جان
قربانی جابجایی باید باشه.
خیلی از اوقات این جا به جایی غلطه. متاسفانه این تصور و توهم که بریم امریکا یا بریم ایران برای یه عده بسیار سم و زهر بدیه.
آقای دکتر ما از کجا میتونیم الان این اشتباهاتشو به چه نحوی بتونیم بهشون گوشزد بکنیم؟
به کی گوشزد کنیم؟
مثلا همین عدم رعایت ارزشش به جا انجام.
شما آخه عزیز من نه شما باز هنوز تو اون ذهن خودتون هستید که یه بچه عادی دارید باید کار عادی بکنه. آخه من متاسفانه با این توضیح اصلا عزیز من نصب کنید اگر دست و پای بچه شما هر دوتا شکسته کدوم ورزش؟ اصلا با قصه ورزش از کجا میاد؟
بهشون خودشون علاقه نشون میدن بعد میرن نصف راه رها میکنن نمیدن، یا مثلا از این رشته به اون رشته میرن.
نه شکایتی که شما دارید اصلا واقع بینان نیست. من آینده ای نمیبینم، فکر کنم الان یه چیز خوبه میرم بعد نمیشه. شما نرفتید توی مهمونی فکر کنید بی خود اومدید؟ شما نرفتید توی ازدواج فکر کنید بی خود اومدید؟ آخه چرا این انتظار رو از اونا داریم؟ روی خط باشید بذارید اگر هست یه صحبت بیشتری با هم داشته باشیم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-559-9900.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
مؤسسه آموزشی Career College of America با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه Medical Assistant, Medical Billing, Paralegal, Vocational Nursing و تکنسین جراحی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. 310-287-9901 310-287-9901. مؤسسه آموزشی Career College of America در سه منطقه سان برناردینو، ساوث‌گیت و لس آنجلس خدمات آموزشی خود را به شما ارائه می‌کند.
کلاس‌ها در ساعات مختلف صبح، بعد از ظهر و شب تشکیل می‌شوند تا مندان بتوانم ضمن اشتغال به کار دوره آموزشی مورد نظر خود را طی کنند. کریر کالج آف امریکا وام های تحصیلی دولتی و یا خصوصی را در اختیار واجدین شرایط قرار می دهد.
همین امروز در یکی از کلاس های کریر کالج آف امریکا ثبت نام کنید. تلفن 310-287-9901 و وبسایت careercolleges.org در خدمت شماست. 310-287-9901 310-287-9901 کریر کالج آف امریکا.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید من مجبورم خدمتتون عرض کنم، یعنی علت این که بنده اینقدر درباره پرورش تعلیم تربیت حساس هستم همون نظری است که عرض کردم خدمتون، و به نظر من متاسفانه از 10 تا پدر و مادر 9 تاشون نمیدونن دارن چیکار میکنن، و وقتی شما با 90% کمدانی و متاسفانه غیر واقع بین بودن و غیر مسئول بودن و حتی نامهربانی روبرو هستید، اون وقت انتظار ندارید که بچه ها کارشون درست باشه، به ویژه وقتی که اون همه اتفاقات بدم افتاده و گرفتاری های دیگه هم پیدا شده. این است که من فکر میکنم، جمله رو فقط تکرار میکنم، از این باید متاسفم، شما قرار یه ارزیابی دقیقی از فرزندتون داشته باشید که با کی روبرو هستید. آیا با یه کسی روبرو هستید که به فردا فکر میکنه و 5 سال دیگه میخواد یه کسی باشه، یا یه کسی هستید که فکر کنید 5 سال دیگه نیست؟ آیا به کسی فکر میکنید که فکر کنه اولین فرصتی پیدا کرد از این خونه میره، اولین فرصتی که پیدا کرد یا اولین آزادی که پیدا کرد با دوستاش میره این ماده مخدر یا اون ماده مخدر رو مصرف کنه، با این میخوابه یا با اون میخوابه، یا فرزند شما فکرش اینه که اینجا بهتره برم UCLA یا USC؟ این اگر سوالا مهمه اینه تو زندگیش، اینی که تعیین کننده این است که من با کی روبرو هستم. درست مثل این است که شما این کسی رو میبینید میگه کی هستید، میگه من مثلا مهندسم، یا برمیگرده میگه من بازرگانم، یا برمیگرده میگه پدر بزرگم. خیلی چیزا معلوم میشه. بنابراین شما یه شناختی از فرزندتون میخواید، نه اینکه فقط بگید که یه پسر یا یه دختر چه باید بکنه یا بچه‌ها باید چه بکنن. بچه‌ها باید، اون مال شرایط عادی، تازه بایدی هم در کار نیست، هست بهتره. یه نگاهی میخواید بکنید و بعد از اون نگاه کنید که شما و همسرتون دارید چه میکنید، آیا دارید میسازید این بچه یا بچه‌ها رو، یا ویران میکنید. متاسفانه ما در طول تاریخ از هر 100 نفر حتما 99 نفر بچه‌ها رو از پا در آوردن، و اگر ما قرار باشه دنبال روی همون نظام ذهنی و فکری و رفتاری باشیم که گذشتگان ما داشتن، خب ما همین کارو خواهیم کرد، فقط با این تفاوت که در گذشته دنیا اینقدر ثابت و یه دست و یک نواخ بود و اینقدر کم و محدود که آدم ها تو راه رفتن بدم راه می رفتن می خوردن زمین، ولی تو دنیای امروز من میتونم خودم یا یه دیگر رو به کشتن بدم با حرکتم از یه جا به یه جا با اتومبیل. بنابراین یه کمی با یه دقت بیشتری با این موضوع رفتار کنید. پیشنهاد من خدمتتون است، با وجود همین گرفتاری ها یه ارزیابی فرزند شما میخواد. این ارزیابی رو میتونید با گرفتن اطلاعات از معلمش تو مدرسه یا کانسلر مدرسه، یه روانشناس رو پیدا کنید که 2 جلسه یه ارزیابی، چون هم موقع پیداست میشه، هم تو 20 دقیقه اول میشه فهمید چه خبر، حداقل 90 درصدش چون
اینا ابوخر
من صداتون رو بد دارم، ببخشید. ببخشید شما یه جایی بودید صداتون بهتر بود، اگر ممکنه یه جایی تشکیل مثلا کمی بهتر. من این تمنا رو کردم که از
طریق تلفن دستی
نه میدونم، من همیشه خواهش کردم که لطفا این کار رو نکنید.
همون پوزیشن هستم، همون جا هستم. تو کلاس سمر اسکول از مدرسه اخراجش کردم، وقتی بهشون گفتم چرا این کار شده، ایشون میگه که یک کسی دیگه از پشت سر هم کاغذی پرت کرد، اون برگشتن که بگیرم چیه، من رو از مدرسه اخراج کردن. در صورت این مسائل مشکلات چون بدبین هستن معلماشون، منم
نه 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 ببینید شما الان، من هرگز از یه بچه ای هم چه حرفی رو نمیپذیرم، بلکه اینکه چه فایده داره شما سوال میکنید. من اگر از یه بچه بپرسم چرا از مدرسه بیرون کرده، به یه کسی کاغذ پر کرد برگشتم منو بیرون کردن، من ول نمی کنم این ماجرا رو عزیز. تطوی مسئله برای همچین کسی که بیرون نمی کنن، برای این بچه چرا داره دروغ میگه، برای مدرسه چرا دارن باش این کار میکنن. ببینید شما فرضتون بر این است که باز جسارت بنو، شما خیلی در سطح و رویه داری با موضوع برخورد میکنی، اصلا این موضوع نیست. اینجا من اگر پسر شما این داستان رو تو کار تراپی بهم گفت، من 40 دقیقه ولش نمی‌کردم سر همین موضوع. علتش این است که باید فهمید که همینجا میشه فهمید که فرزند شما چیه. اصلا ای بس یه بچه پارانویده که فرضش بر این که آدم‌ها پشت سرش دارن یه کاری میکنه. اصلا شما با یه بیمار اسکیزوفرنی روبرو هستید که تخیلات و تصورات داره، یه مقدار هالوسینیشن داره، توهم داره، یا یه بچه‌ای هستید که اصلا دروغ میگه.
اگه واقعی باشه چطور؟ اگه این موضوع حقیقت داشته باشه چطور؟
چه چیزی؟
که مثلا از پشت در کسی اذیتش کرده، اینم برگشته که ببینه کی هستش و چه اتفاقی افتاده، معلم در همون لحظه ایشونو دیده و به خاطر سوابقی که تو کلاس باشه که درسون نبوده ایشونو تنبیه کرده، میتونه همچین چیزی؟
نه آخه عزیز من، شما چرا میخواید داستان تو رو که سوابقش مثلا است، سوابقش چی بوده؟ سوابقش درس نخون بودن که معلم‌ها با درس‌هام کاری نداره، کسی که آزار میده اذیت می‌کنه خودشو دیگران مسئله داره.
بله.
خب پس برامون ببینید اصلا ماجرا عوض شد. سوابق است که کار رو چیز می‌کنه. امروز وقتی یه کسی رو اذیت کرده می‌بینن مانند قبلی است، خب دنبال همون آدم میرن. نه شما نرید تو جهت حمله و دفاع، حمله به او یا دفاع از فرزندتون. شما قرار واقع بین با مسئله برخورد کنید. ببینید ما متاسفانه مردمی هستیم که به دلیل آسیبای فراوون دو چیز رو از دست دادیم، یکی حقیقت رو، یکی عدالت رو. معنای حقیقت رو از دست دادیم، نه کوشش کنیم واقعیت رو بدونیم چیه، نه با اون کاری داریم.
آقای دکتر، من این موضوع رو بهش یادآوری کردم، گفتن که چون سوابق شما خوب نبوده معلم به شما شک کرده، این دست درست هست یا نه؟
آخه فرقی نمی‌کنه. برای شما را گفتیم واقع مسئله را حل میکنیم. بسیار خوب، اون که پایان کار نیست و حرف شما میتونیم باشه که پسرم اگر تو 5 دفعه پا پیش جلوی کسی گرفتی خورد زمین، بار ششمون خورد زمین، تو یه نفر دیگه اونجا باشی، اون باید فکر کنه تو زدی یا اون. خودش هم میتونست این نتیجه رو بگیره، ولی اون برای اینه که به شما بهش بگید پس تو اگر تنبیه هم شدی ماجرام این بوده. خب معلوم آدم وقتی که کار بدی در گذشته کرده، حالا احتمال اینکه مورد اتهام قرار بگیره بیشتره. به همین جهت است که میشه بهش گفت که پسرم اگر یه پیرزن 90 ساله‌ای با عصا داره یواش یواش راه میاد، مردم فکر نمی‌کنن که این بهشون آسیب میزنه، ولی اگر یه آدم 2 متری خشمگین و عصبانی چاقو دستشه در عربده میکشه مسته، من اصلا فرار میکنم، اونجا نمیستم. معناش این نیست که من بین زن و مرد یا کوتاه و بلند تبعیض خواهم شد. معناش این است که جانمه. من از این که برم شب تو تاریکی را برم ببینم یه پیرزن 90 ساله با عصا داره میاد، اگه مطمئنم پیرزن 90 ساله است که نمیترسم. ولی اگر دیدم یه آدم غیر عادی داره تون تون میاد از اون ور خیابون میاد این ور خیابون، شرط عقل اینه که من یه کاری بکنم. حکمی راجع به آدما صادر نمیکنم، ولی برای زندگی من باید حکم صادر بکنم. من آدما رو قضاوت نمیکنم، ولی برای سلامت خودم دست به تصمیم گیری و قضاوت میزنم. بنابراین ببینید مهمش اینه که واقع بینانه این مسائل رو با بچه‌ها در میون بذاریم و کمکشون کنیم که بفهمن. و اونجاست که من با شما مسئله دارم. یعنی شما به نظر میرسه که مسائل رو خیلی هم طبیعی است، میدونم از کجا میایید، یعنی به دلیل عدم وقت و امکانات یه جوری شده که میخواید بالاخره این ماجرا بگذره. ولی متاسفانه اشکال کار انسانی در اینه که اگر یه چیزی رو همکنون نشناسیم و حلش نکنیم، میتونه چند و چندین و چند صد برابر بشه. و این اون چیزیست که من الان باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما این بچه رو باید بشناسید و ارزیابی میخواد. بچه‌ای که 5 روز حموم نمیره، به نظر من درست مثل آدمیست که بگید خون استفراغ میکنه، نمیشه ولش کرد، باید بردش دکتر و فهمید چه خبره. شما و همسرتون باید برید گزارش‌ها رو بدید، بعد اون رو ببینن یه ارزیابی، بعد میشه تصمیم گرفت که ما با کی روبرو هستیم. بعد خود شما درباره آنچه که درست و غلطه میتونید فکر کنید که آیا دادن چربی به این بچه‌ای که کلسترول داره درسته، یا دادن قند برای بچه‌ای که قند داره میکشتش درسته یا غلط. اون موقع است که دیگه برای شیرینی نمیخریم بهش بدیم، در حالی که همینجوری من شما چه اشکال داره که به آدما شیرینی تعارف کنیم یا بچه‌مون شیرینی بدیم، ولی نه برای کسی که میتونه این قند یا این چربی بکشتش. بنابراین یه دقتی رو داشته باشید، براتون آرزوی بهترین کار دارم.
آقای دکتر، من کجا میتونم اتصالات یابید با این دکترایی که ایشونو ببرم؟
به دفتر من تلفن کنید، من میگم بهتون معرفی کنم.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمنام.
خیلی ممنون.
سلام. تمنام. رادیو ایران بفرمایید.
هلو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من دادن هستم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من فقط یه سوال از شما دارم، اینکه با آدمی که توی این دنیا به این بزرگی همه چیزو منفی می‌بینه و تمام برداشتاش منفیه، چه برخوردی میشه کرد؟
خب مهم این است که برای ما چه اهمیتی داره؟
برای ما چه اهمیتی داره؟
ببینید، نه یه زمانی هست، صبر کنید، یه زمانی هست که این پسر من، یه زمان پدر منه، یه زمانی هست که دوست منی، یه زمانی هست همکار منی، بعدم مهم اینه که من با او چی کار دارم، او با من چی کار داره. ولی منفی بودن یه آدم، اگر ما توی فرض کنید بیابانی گم شدیم و گیر کردیم، منفی بودن اون میتونه رو زندگی من اثر بذاره، ولی توی لس آنجلس نه، من میرم دنبال کارم و دنبال کارش. موضوع چیه؟ یعنی ماجرا چیه؟ و مدام منفی بودنه یعنی چی؟
درسته، دقیقا من با نظر شما موافقم. باید ببینیم اون شخص کجا قرار داره، تو چه ساعتی قرار داره. دقیقا کسی که دیگران قبولش دارن، ازش ادوایز میگیرن، ولی متاسفانه همیشه یک اسم منفی میتونه پیدا کنه، یک کلمه منفی رو میتونه پیدا کنه که روی یه مشکلات اونها بذاره.
نه صبر کن عزیز، این که دیگران میرن سراغش میتونه نشانه نادانی اونها باشه، من با اونها کاری ندارم، اونو بذارید کنار. شما قرار نیست بگید چون دیگران بهش مراجعه میکنن پس عاقلن، بعد خودتون بیاد بگید عاقلم نیست. نه ببینید این کارو نکنید، شما دیگران رو رها کنید، به من بگید که شما این آدمو چه جوری ارزیابی میکنید، شما با من چه کار دارید، با دیگری چه کار دارید، شما این آدمو چه جوری میبینید.
من فقط ایشونو مثل دوست که چراغ به دست گرفته و میره دزدی اینجوری نگاش میکنم. ببینید آقای دکتر،
نه 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 نه، اینا از اون حرفای ایرانی است که اصلا درست نیست. ببینید این حرفا
حرف ایرانی آقای دکتر،
نه 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 صبر کنید، نه نه نه
یعنی شما ایرانی شما دست میزنید،
نه نه زب یعنی چه از طالت و دفاع ایرانی برای چی میکنید؟ چرا فکر ایرانی شما هستی من نیستم؟ نه این از اون حرفای بسیار خطرناک. شما میتونید برید پلو دکترتون و دکترتون به شما بگه چربی نخور، سیگارم نکش، عصبانی هم نشو، دیرم نخور، برای که شما مشکل قلب دارید. فردا شما میرید توی مهمونی میبینید ایشون سر میز قمار نشسته، ویسکی داره میخوره، چیپس هم داره میخوره، سر باخت قمارش هم عصبانی.
دقیقاً
من چه ارتباطی داره؟
ما
اصلاً اصلاً از دقیقاً همین وقتی میگم یکی از مسائل فرهنگی ما اینه که ما ملاکمون اینه که حرف درست یا غلط اون آدم میخواد انجام بده میخواد نده. اگر شما آمدید گفتید که عرق بخور، خودتون عرق خوردید، منو شناس که کار شما خوبه؟ نه، شما میتونید بگید عرق نخور و عرق خوردن بله ولی بخورید، به من چه ارتباط داره؟ من با واقعیت اینکه عرق بده روبرو هستم، با کار شما چه کار دارم؟
آقای دکتر من تعجب میکنم از شما که این صحبت رو میکنید. کسی که وقتی معدم من میاد سر کلاس من یک چیز رو تدریس میکنه و پشت سرش داره خودش مخالف، یعنی درست خلاف اون کار،
هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. نه عزیزم صبر کنید، عزیز تعجبم از من نکنید، یه ذره بذارید بحث بکنیم. ما در طول تاریخ هیچ ملاکی نداشتیم که حرفی که آدم ها میزنن درست یا غلطه، چون ما نمیدونستیم حرفی که مردم میزنن درست یا غلطه، میگفتیم حالا که شما یه حرفی میزنید عمل کنید تا ما مطمئن بشیم. یعنی من اگر به شما میگفتم این رو بخور که خوبه، میگفتی خودت بخور، برای که شما نمیرسید چه ملاک داری. ما در دنیا امروز اصلا با اینکه دیگری چه میکنه چه کار داریم، ما میبینیم حرفی که میزنه درسته میکنیم، غلطی نمیکنیم. من اگر رفتم، شما رفتید با یه دندانپزشک ازدواج کردید، دندانپزشک به تمام بیماراش میگه لطفا دندانتون رو مسواک کنید و فلاس کنید، شبا خودش نمیکنه، آیا معنیش اینه که مسواک کردن غلطه؟ چه ارتباطی داره به موضوع؟ شما با یه کسی ازدواج کردید که از زندگیش بیزاره، میخوادم بمیره، برایش خودش مهم نیست، چرا به دندانش؟ حرف درستش سر جاشه، اینا رو با هم مخلوط نباید کرد. ما روزی که به مردم میگیم حرفی رو که میزنی باید عمل بکنی، برای دو گروه مطرحه، یکی برای آدم نادان، یکی برای بچه. من اگر به پسرم وقتی 3 سالشه، 7 سالشه، 10 سالشه گفتم این کارو بکن، خودم یه کار دیگه کردم، به دلیلی که او به من وابسته است و نادانه، روش اثر بد میذاره. ولی شما برگردی بگی من پزشک قلبم، بری توی رادیو بشینی بگید که لطفا مشروب نخورید، سیگار هم نکشید، برای خودتون هم مشروب بخورید هم سیگار بکشید، شما میتونید برگردید بگید این آدم میگه مشروب نخور سیگار نکش، خودش این کارو میکنه، ولی من و شما نتیجه میگیریم پزشک قلب و پزشکی من و شما میگه مشروب نخوریم سیگار هم نکشیم، ما به اون دلیل اون کارو میکنیم، برای ما فرقی نمیکنه. علتش هم خیلی روشنه، برای که عمل انسان که بعد از علم انسان نیست. شما من بگید در دنیا کی هست که معتقد سیگار کشتن خوبه که داره میکشه؟ همه یکی سیگار میکشن میگن بده. چند میلیون مردم سیگار میکشن، 500 میلیون، 700 میلیون، 1 میلیارد، من نمیدونم، سیگار میکشن، همه هم میگن بده. اشتباه دارین که فکر کنیم وقتی انسان به یه چیزی علم داره پشتش هم عمل میکنه. شما من بگید کی معتقد هست که مثلا با دشمنی کرد یا با جنگی، ولی صبح تا غروب شما دشمنی و جنگ رو میبینید؟ نه، موضوع برای خودشون مطرحن، شما میتونید با یه آدمی صحبت بکنید و این آدم یه حرفی نظری داشته باشه راجع به موضوع، درست مثل شما میتونید کوچ بسکتبال باشید اما خودتون نه بازی میکنید نه اصلا وزن و قدتون به درد بسکتبال، ولی شما بهترین کوچی برای که میتونید بقیه رو راهنمایی کنید. شما معلم میتونید باشید، صبح تا غروب به شاگرداتون میگید کتاب بخونید، اما شما کتابتون خوندید، از زندگی هم خستید، الان 5 سال یه دونه کتاب هم نخوندید. شاگرد که نمیتونه بگه خودت چون نمیخونی منم نمیخونم، اون ملاک اون نیست، شما اون مسئول علم خودش، اعتقاد خودش و رفتار خودشه، منم مسئول فهم این هستم که حرفی که به من زده میشه درسته یا غلط. بنابراین شما اگر من برگشتید گفتید مسواک بکن و دلالش آوردید، یا من به این نتیجه رسیدم که این کار درسته میکنم، شما میخواید مسواک بکنید میخواید نکنید، من که نمیتونم بگم حالا چون شما نمیکنید منم نمیکنم، یا من ملاکم رفتار شماست. بنابراین اگر شما با یه آدمی روبرو هستید که فکر کنید نظرش درسته، نظرش درسته، خودش عمل میکنه، عمل میکنه، چه خوب، نمیکنه، بسیار بد، ولی من قراره که کار خوب رو بکنم. حالا این ارتباطی با منفی بودن اون آدم که گفتید نمیکنه، منفی بودنش مقصودتون چیه؟
خب علل واقعی دکتر، من اینو دقیقاً به این اعتقاد دارم که تمام آدم‌هایی که تو این زمین وجود دارن دو چیز روی اخلاقشون اثر میذاره. یک ژنتیک، دو محیطه.
اول چی؟
ژنتیک، دو محیط. یعنی ژنتیکی که اخلاق آدم‌ها رو به وجود میاره.
یعنی که اصلا مصری باور نیست این دنیای علمی که من شما میگه من شما ترکیبی هستیم از محیط و یعنی تربیت و ارث. دو تا عامل دیگه هم هست.
خب
حرفتون درسته. خب حرفم درسته. بسیار خوب. شو.
پس ژنتیک و محیط شما دو تا رو قبول دارید.
نه ژنتیک البته تعریف درست نیست، ارث و محیط. خب چون ارث با ژنتیک متفاوته. خب حالا این
که ژنتیک و محیط تو چیزی متفاوته. 100% که صدا من مادر من نروس باشه.
نه گوش بگیر عزیز من. نه تو حرف منو نشنیدی. ژنتیک و ارث متفاوتن. بحث ژن دی ان ای هست، ارث مسئله است که از پدر مادر گرفتم. من و تو شخصیتمون ترکیبی از 4 عامل، فطرت ماست که بحث فلسفیه، محیط ارثی است که درست میگید، محیط یا تربیتی که درست میگید، و بعدم آزادی و عقل ماست که میتونه ما یه امکانی بده. ولی آنچه که در کتابهای معمول و مرسوم در یه بحث کوتاه در این حال که درسته سطحی است این است که حرف درسته، نیچر و نرچر یعنی طبیعت و تربیت، یا آنچه که شما میگید ارث و آنچه که اسمش محیط است یا تربیت. این ترکیب من شماست. بذارید پیام ها رو بشنویم ببینید که مطلبتون یا نظرتون با کمال میل در خدمتتون هست. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
1031 اکسچنج، 5 دلیل قانع کننده برای سرمایه گذارانی که شرکت سینا اکسچنج را برای یافتن ملک مناسب برای انجام 1031 اکسچنج انتخاب می کنند. 1. ما وقت هدر نمی کنیم و کار شما چه 1031 اکسچنج باشد و چه فقط به دنبال سرمایه گذاری باشید به بهترین نحو انجام می دهیم. 2. ما نه تنها لیست خریداران را بلکه خود خریداران را به شما معرفی می کنیم. 3. شما هیچ گونه هزینه اضافی پرداخت نخواهید کرد و هیچ زحمتی را متحمل نخواهید شد چون همه کارها روی دوش ماست. 4. ما با داشتن زمینه حقوقی و دسترسی به صاحبان مشاغل، ساختمان‌های اداری و صنعتی و آپارتمان بیلدینگ‌ها 1031 اکسچنج شما را زودتر از حد معمول به نتیجه می‌رسانیم. 5. متخصصین ما شخصاً به مناطق مورد علاقه شما سر می‌زنند و املاک مورد نظرتان را پیدا می‌کنند. برای مشاوره رایگان با بن راد پرور مدیر شرکت سینا اکسچنج همین الان با تلفن 1-888-812-1031 تماس بگیرید. 1-888-812-1031.
همین یکشنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر من امید حلوی از کمپانی Great Net Solutions جوابگوی سوالهای شما در مورد بیزنس در اینترنت هستم. 310-499-0156.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
Is credit card debt making your life stressful? How would you like to reduce your balances by as much as half and pay off your debts quicker than you ever imagined? Well, now you can. Safeguard Debt Management will connect you with a debt management specialist who can help you come up with a plan to reduce your high balances by as much as half. Call now for a free no-obligation debt consultation. Regardless of your credit history, Safeguard can help. Call 1-800-794-3459. That's 1-800-794-3459.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
در کل وارد اصل مطلب اگه بخوام من بشم و به این جزئیات نپردازیم اینه که آقای دکتر ببینید، من شما نمیدونم حالا حرف منو قبول دارید یا نه، من خودم اون سطح قرار نمیدم که بخوام با تمام تحکم بگم حرف من درسته. اما دو تا چیز هست که انسان‌ها رو به وجود میاره. شما هم حالا تا میدونید، یه همون ژنتیکه حالا یا محیط محیط 70% اخلاق آدم به وجود میاد.
نه صبر کنید عزیز من. نه شما این عدد رو نمیتونید بدید. شما نه 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 صبر کنید عزیز من. نه 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 صبر کنید عزیز. آخه این حرفا وقتی غلطن که من نمیذارم روی آنتن پخش بشه.
نه
صبر کنید عزیز. صبر کنید. ما روزی که میرسیم به مسئله شخصیت انسانی، شما اول باید مشخص کنید چند تا صفت رو برای شخصیت میشناسید. این آمارا بین 200 تا 500 تا، یعنی میان میگن 500 تا صفت یا ویژگی در انسان. بعد وقتی راجع به این 500 تا شد میگن بسیار خوب، بر اساس اطلاعات و مطالعات علمی میتونیم در مورد هر کدوم از این ویژگی ها بگیم درصد ارث و درصد تربیت تقریبا چقدر. بنابراین مثلا به شما میگن وقتی به استراب میرسیم حدود 12% افسردگی میشه 20 تا، بایپولار دو قطبی میشه 40 تا، به هوش که میرسیم میشه مثلا 87 تا 90 تا، ولی هیچ کسی نمیتونه جمعش بزنه چون اینا مساوی نیستن که عدد 70 از توش در بیاری. بنابراین شما میتونید بگید انسان و حرف درستیه ترکیبی است از ارث و محیط یا تربیت. البته گفتم اون دو چیز دیگه هم هست ولی بحث اصلی اینجاست. حالا ازش میخواید چه نتیجه ای بگیرید؟
من میخوام از این مورد نتیجه بگیرم که اگر یک نفر تو این محیط، حالا تو یک محیطی که تو بچگیش هرت شده یا هر مشکلی که پیدا کرده، نمیدونم شما تا چه حد حرف منو قبول دارین، ولی تو زندگیش هزاران مشکل داشته، این رشد میکنه، تالنت داشته، وارد محیط میشه، وارد دانشگاه میشه، یک فرد مهم اجتماع میشه، جایی میشینه، در سطحی میشینه که دیگران قبولش دارن و به دیگران ادوایز میده، دیگران آقای دکتر قبولش دارن. یعنی فرض بکنید از 100 نفر 80 نفر دست میزنن که ایشون، این خانم یا این آقا تمام صحبتش رو ما قبول میکنیم و هر چیزی که به ما میگه اوکی. حتی اگر به قول شما نادون نباشن، دانا باشه.
آخه بس نیست که راجب چی حرف میذاری شما؟
بریم سر دماری چیزی
سر. نه نه سب کنید عزیزم،
سب کنید عزیزم،
نه سب کنید عزیزم، سب کنید. آخه من واقعا نتیجه گیراتون عجیب و غریبه. فرض کنید شما بشید استاد فیزیک از هزار تا چیزی
نه سب کنید
عزیزم، من ما بحث داریم میکنم، سب کنید. یعنی شما که نمیتونید بعد تعیین کننده بحث باشید، من سب کنید عزیز. شما اون داستانی که گفتید شما بشید استاد فیزیک از 10000 تا چیز بگید 9999 تاش درست، اما اگر شما اومدید رفتید استاد هر چی شدید درباره یه مقدار مسائل اجتماعی، فلسفی، سیاسی، مذهبی اظهار عقیده کردید، اینجا به این راحتی‌ها نمیشه قبول کرد. و بعدم اینکه همه قبول دارن 100% درسته، اونا میتونن پیروانش باشن. اگه شما میگید همه حرفاش، نه برید اینجوری بحث کنید همه حرفاش درسته یا غلطه. اگه همه حرفاش درسته، اون آدما هم حق دارن بگن درسته. اگه حرفاش غلطه، اونا دارن اشتباه میکنن. شما که نمیتونید به اونا استناد کنید. من یه تجربه از شما میکنم، اینه که فرض کنید 100 نفر آدم بعد از صحبت یه آدم برگردن میگن 100% حرفای این درسته. دو تا احتمال هست، یا اینکه همه حرفای اون درسته که اون نظری که اون جمعی هم دارن بقیه هم دارن و علم هم داره، یکی اینکه نه اونا کمی یا زیادی دارن اشتباه میکنن. خب اشتباه میکنن، اون صد تا هم دست بزنن. شما الان بگر برید توی بسیار از این کشورها، کسی که مثلا پیروی داره، کسی که مذهبی داره، 1,000,000 5,000,000 500,000,000 فکر کنن حرفی که این میزنه درسته، ولی به صرف اینکه 500,000,000 میگن حرف پاپ درسته که پاپ حرفش درسته میشه. خب اونا پیروانش هستن، اونجوری فکر میکنن، ماننده اون فکر میکنن. اگر شما بخواید بحث بکنید که حرف ایشون درسته یا غلطه، ما یه ملاکی داریم که خود جمله رو صرف نظر از اینکه این رو پاپ گفته یا یه کس دیگه گفته ارزیابی بکنیم ببینیم درسته یا غلط. حالا شما حرفتون من این است که یه آدمی یه حرفایی میزنه که همه قبول دارن، بنابراین سوال من این است که آیا اون حرفا درسته یا غلط؟
به نظر شخصی من متاسفانه خودشون مشکل دارن.
نه باز رفتی سراغ خودشون، من راجع به خودش صحبت نمی کنم عزیز، راجع به هر مردمی که راجع به خودش بحث نمی کنم.
حتی حرف زدن هاش آقای
خب پس بنابراین شما عقیدتون اینه که کسی که حرفی میزنه که از 100 نفر که میشنون اون 100 نفر یا بیشترشون قبول میکنن، شما باهاش مسئله دارید. بسیار خوب، حالا یه سوال مطرح میشه، کی داره نظر درست میگه، شما یا اون گروه؟
ببینید من این گروه تقسیم میکنم به دو گروه متفاوت. یکی اشخاص کسایی که خودشون از اون مورد یه چیزی سر در میان، یا اگر سرم در نمیارن حداقل به اون نقطه رسیدن که بتونن از عقلشون و منطقشون استفاده کنن. یه سری آدم های عامیانه هستن که اگر این شخص بگه آسمون سیاهه میگن یس آسمون سیاهه.
بنابراین اون اصلا اون آدم ها قضاوت نظرشون دیگه مهم نیست. اونا بنابراین شما من بفرمایید که اونا میگن این حرفا درسته، حرفا میتونه درست یا غلط باشه دیگه، اینا آدمای اهل کار نیستن. شما رفتید در یه سمینار فیزیک و شیمی 100 تا استاد اونجا حرف یه کسی رو قبول کردن، احتمال میده حرف درست. ولی اگر شما رفتید یه مقدار مردم عادی و معمولی نشستن و یه بحث شیمی یا فیزیک مطرح شد که اصلا من نمیدونم موضوع چیه، ما بعد گفتیم درست یا غلطه، فرقی نمیکنه، ما چه بگیم درسته چه غلط اهمیتی نداره. شما الان با اون آدم چه مسئله‌ای دارید؟ من هنوز اونو متوجه نشدم. فرض رو بگیرید که اصلا همینه، یا آدمی است، نه ببین عزیز، یا آدمی است که یه حرفی میزنه یه کار دیگه میکنه یه بحث، یا آدمی است که یه حرفی میزنه که خودش و بقیه فکر کنن درسته شما فکر کنین غلطه، حالا میشه راجعش صحبت کرد. همه اینا ممکن. مشکل شما با این آدم کجاست؟
آقای دکتر من مسئله با ایشون ندارم، چون که من اصلا بیشتر اوقات صحبتشون گوش نمی‌کنم، چون که می‌دونم حالا باشون صحبتام زیاد نمی‌کنم، چون که می‌دونم انقدر منطقی هستن به هر چیزی که میبینن میگن این مشکل داره، این اون مشکل داره، و بعضی وقت من واقعا تعجب میکنم و واقعا عصبانی از این میشم که با چه جرأتی مثلا به کسی که اومده داره ازش ادوایس میگیره رو در رو میگن شما این مشکل دارید، آیا ایشون تمام وجود ایشون رو میشناسه که این حرفا میزنه؟
نه نه، شما باز رفتی حرف دیگه زدید عزیز. نه نه نه، آخه این حرفا باز درست نیست.
آقای دکتر
نه نه، صبر کنید عزیز من، صبر کنید. شما میتونید برید پلوی روانشناس و یه سری صحبتهایی بکنید و خیلی راحت برگرده بگه شما خانم یا آقا مریضید و یا این نظرتون غلطه یا این کارتون اشتباست، برای که شما برای همین رفتید که اون نظرشو بگه. این که قرار نیست بگه تو با 2000 ساعت یا 200000 ساعت بیه تا من به تو نظر بدم. او بر اساس اطلاعاتی شما الان برید تو امرجنسی، دکتر امرجنسی ظرف برخ از خود یک دقیقه با تصمیم بگیره این کارو بکنه یا نکنه، حتی مثلا مرگ و زندگی مطرحه. بنابراین اگر یه آدمی با سرعتی در یه باره نظر میده، برمیگره به اینکه اون آدما اون نظر رو میخوان یا نمیخوان، برای اون نظرشو داده و ازش خواستن. اگر من بگید بدونی که نظر رو بخوان میده، خب بیخوده. ولی اگر من رفتم از یه کسی پرسیدم نظر تو راجع به لباس من چه، گفت بسیار زشت و بیخوده، خب من نظر پرسیدم، ظرف یه ثانیه هم نگاه کرد. یا اگر من رفتم راجع به زندگیم 5 دقیقه با یه کسی حرف زدم، به من یه کسی برگشت گفت آقا تو بیماری، تو دیوانه‌ای، این حرفا چه؟ من که نمیتونم بگم نه تو اول باید 500 ساعت با من حرف بزنی تا بتونی نظر بدی. من بر اساس همون یه نظری در همون چارچوب دادم. و خیلی از اوقات هم آدمایی هستن که بیمار هستن، شما ظرف 30 ثانیه اول میفهمید بیمارن، احتیاج نداره که شما 30 سال بشناسیدشون.
بعد در این که یک ادوایز پزشکی به این مثلا داده بشه، آی تینک آقای دکتر باید چند بار یه بیمار
رو، نه آخه شما نمیتونی همچه بایدی بکنید عزیز. شما همیشه میتونید به همین جلسه گفتم برمیگره به این که موضوع چیه و ادوایز چیه، سوال چیه، بحث چیه، وقت چیه. شما که نمیتونید، شما فرضتون بر اینه که یه آدمی باید همه چیز رو بدونه تو جواب بده، این کاری که هیچ کسی نمیتونه هیچ مشکلی حل کنه. من اگر خواستم بچه‌مو جزیز
پس اونقدر پرفکت نیستش که بخواد دقیق و محکم،
اصلا کسی نه ادعای نازم نه کسی ادعای پرفکشنیسمو کرده، نه اون ادعای پرفکشنیسمو کرده، نه دیگران باید فکر کنن پرفکته. بنابراین شما رفتید پلوی دکتری، حتی مثلا خانمی که اول تشوردن میگن سه دکتر رفتیم نظر متفاوت داده، سه دکتری که اصلا مسئله روانی هم نیست، مسئله پزشکی، سه تا نظر متفاوت دارن. بنابراین بعدم برگشتن یکشون هم گفته، خودشون گفتن که گفته این انتخاب شماست، میخواید با بچه‌تون این کار بکنید یا اون کار بکنید، ما این وسط گیر کردیم. پزشکان نظر متفاوت دادن، در حالی که سه تاشون یه چیز میگفتن، ما دیگه خاطرمون واسطه بود که این بیشتر نظر پزشکیه تا پزشکان. ولی وقتی سه تا پزشک نظر متفاوت دارن، هنوز من میمونم این کارو بکنم یا نکنم. ما با این فرض روبرو نمیشیم که تو اگر گفتی حالا حرف تو سند است و حجت و ما میکنیم. من قرار نیستم چنین تعهدی به کسی داشته باشم. بنابراین شما میتونید به کسی صحبت کنید، اون آدم برگرده به شما بگه بیمارید، اون نظر اونه، میتونه درست یا غلط باشه و شما میتونید بگید، ولی قرار نیست عصبانی و خشمگین بشید. اگر این آدم اون سوال ازش کردید و اگر در حوزه اون بحث و گفتگو است که اونجا مطرحه، برای که برای من اگر دوست ندارم همچه آدمی سوال نمی کنم. بسیاری از آدم ها هستن که اصلا بنده حاضر نیستم هیچ مطلبی رو باشون در میون بذارم یا هیچ نظرشون رو بخوام، اصلا من کاری بهشون ندارم.
حقیقتاً آقای دکتر منم اتفاقا همین نظر دارم.
خب بنابراین شما
هیچ وقت معوجو از ایشون نظری میخوام.
بسیار عالی.
بعد چون که میدونم درست میبی ایشون توی سطحی توی سطحی باشن که اوکی خیلی 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 دیگران قبولشون دارن، ولی من به شخصه
حالا خب ندارید عزیزم. خب
قبل
من که قبول دارم، شما به همین جد است که الان مردمانی هستن.
مسئله فقط من نیستم اینجا، شما مثلا اینجوری دارید از همون اول درسته که با شما صحبت کردم اینجوری میگین که خب اگر یه نفر تو جامعه منفی گرایانه فکر میکنه خب اوکی به شما دست نداره. آقای دکتر اگر یک سری گندیده از یک جعبه خرابی به سالن بندازم شما
آخه اصلا این چه استدلالی
است؟ خراب نیست.
نه یعنی چی؟ نه
آیا دیگران برای من تو زندگی من مردمی که دارن با من زندگی میکنن مهم نیستن؟
نه آخه شما
الان ادوایز مردم
نه خیلی مثلا نمیفهمم عزیزم. من مثلا نمیفهمم شما چی میگید. مثلا متاسفانه اصلا شما نمیفهمم که بحثا به کجا رسیده. یعنی شما یه نظر عجیب و غریبی دارید که نظر بد و منفی و اینا رو یه آدمی داره. یه آدمی داره نظر بد و منفی میده. شما دوستان نشنوین. شما فکر می‌کنید که داره نظر بد و منفی میده. شما برید نظر درست رو بدید. شما فکر می‌کنید با اون آدمی که نظر بد و منفی میده می‌خواید برید بجنگید. خب برید بجنگید. بنابراین تکلیف کار تو این گونه موارد روش جان
نظرم چیه؟ آقا دکتر ببینید یک نفر ببینید اگر یک معلم سطحی کلاس بیاد با شهر به دانش آموز یه چیز رو بگه تمامش رو بره این حرف جداست ولی یک نفر که یک جامعه رو داره پوشش میده اون خیلی فرق میکنه.
خب خب هر کاری فکر میکنید بکنید عزیز. یعنی هر کاری که شما فکر کنید اون آدم میکنه رو انجام بدید. مثلا بحثی ندارم شما اگر فکر میکنید میتونید میدونید اون کارو میتونید بکنید ازم
بده. شما فقط به من اجازه بدید. من فقط دانشگاه به ما این درس رو بدن. اگر یک نفر یک آدم عادی این اجتماع گناهی انجام بده، اگر یک معلم معمولی این اجتماع گناهی انجام بده، یک چیز اشتباه به دیگران یاد بده، در حد همون سطح خودش مجازاتش میکنن.
درسته.
اگر پیغمبر این جامعه بیاد بگه به همه که شما این کارو انجام بدید دیگه نماز نخونید و همه قبولش کنن و دیگه نماز نخونن، فکر میکنم خیلی
خب. آخه عزیزم شما یه فرض دیگرم کردید که این مردم قرار گوش به حرفش بدن و میدن. خب اون مسئولیتش با مردم. اگر الان یکی به شما برگشت گفت که شما برید یک کسی رو بکشید که نمیتونید بگید این آدم گفته، حالا همم قبولش داشته باش، اون آدم گفتن که برو یک کسی رو بکش، شما نگاه کنید به این حرف درست یا غلط. دیگران هم اگر اشتباه میکنن دیگران اشتباه میکنن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بذارید من با دوست دیگری صحبت کنم. رادیگران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقا دکتر.
سلام بفرمایید.
میخواستم یه سوالی راجع به پسرم بکنم.
من و
شوهرم از هم جدا شدیم، تقریبا 3 سال هستش که من با توی چیزم تلفنم داره چیز میشه تمام میشه. اگه تموم شد میتونید منتظر باشه یه تلفن دیگه بردارم؟
ولی فکر نمیکنم آخه بتونید تلفن رو بگید. بهم بگید چه هست سوالتون عزیز.
بعد من سوالم اینه که 3 سال از چیز شوهرم جدا شدم، شوهرم نمیخواد پسرمو ببینه. بعد من بهش گفتم که میتونید بیاید پسرم بهش زنگ بزنید، بعد یا مثلا سفر میکنید. اون 3 تا بچه دیگه از یه خانم فینلندی داره، بعد از منم یه پسر داره، بعد با اونا رابطه داره، با پسر من نمیخواد.
پسر شما رابطهش، پسر شما چند سالشه؟
پسر من 4 سالشه، یعنی من 5 سالشه.
خب اگر یه مردی نمیخواد با فرزندش رابطه داشته باشه شما چرا میخواد این کارو بکنید؟
آخه من از این نگران هستم چه ضربه‌ای به پسرم میزنه.
هیچی.
من باید چیکار کنم که در آینده
نه ببینید
نه
ببینید عزیز، یه انسان، یه پدر، یه مادر قرار رابطه خوبی با فرزندش داشته باشه برای که مسئولیت و تعهدی داره، پس این کارو باید بکنه. ولی اگر یه مردی به هر دلیلی، مثالی که میفرمایید، دلش نمیخواد بچه‌شو ببینه و بچه‌ش رابطه نداره، یه همچین آدمی همون بهتر که بچه رو نبینه. برای که همچین مردی به چه دردی میخوره؟
به نظر شما ضربه به پسر من نمیزنه؟
نه شما
پدرش نمیخوادش.
نه چه دلیل داری حرف بزنی؟ شما میتونید بگید گیره نیست. اگر تو همون شهر همون کشور یا نیست؟
نه توی چیزه سفر کرده برگشته به کردستان.
خیلی خوب.
اما خب با ما رابطه تلفنی داشت بعد از اینکه ما اصلا
نه شما صبر کنید. شما حرفتون این است که رفته کردستان یا رفته ایران و نیست؟
نه کردستان عراق،
هر جا فرقی نمیکنه رفته.
بله.
شما حرفتون به پسرتون این است که پدرت رفته، اون اولا میدونه پدر داره، بعد پدرش رفته، و تو این سن و سال هم اگر ما مسئله درست نکنیم و هیاهو به پا نکنیم، اون هم فکر نمیکنه که اتفاق عجیب و غریبی افتاده. بنابراین شما اگر موضوع رو عادی و ساده بگیرید، اونم موضوع رو عادی و ساده میگیره. یعنی من شما تو زندگی با موضوع و مسئله که روبرو هستیم اینه که بچه‌ها توانایی تشخیص این ندارن یه کاری چقدر خوبه یا بده. از رو واکنی مثلا فرض کنید مثلا بچه میخوره زمین، اگه پدر و مادر وانمود کنن که خیلی اتفاق بدی افتاده، تازه اون وحشت بیشتر بچه رو اذیت بکنه تا دردی که احتمالاً داره. شما الان
آقا دکتر چند ببخشید چند بار از من سوال کرده که پدرم چرا به من زنگ نمیزنه؟
هیچ بگیر نمیدونم. نه بگیر
شما نمیدونم. فکر میکنید اگه بزرگ شد بهش ضربه نمیزنه؟
نه آخه عزیز من، نه شما برزم توجه نمیکنید. 100% الان بهش ضربه خورده که پدرش دور برش نیست. 100% بهش ضربه خواهد خورد که پدرش باش تماس نمیگیره.
من اینو
خب این که معلومه هست، ولی شما کاری نمیکنید.
من باید چی کار کنم که ضربه کمتری بهش
خب به همین جد است که عرض کردم شما موضوع رو کم اهمیت تر نشون بدید. یعنی شما خیلی ساده و عادی بگید آره رفته اونجا، نمیدونم زنگ نمیزنه دیگه. حالا به هر حال من تو که اینجا خوبیم و الان که می‌خوایم بریم بستنی بخریم و شبم که داریم میریم خونه دوستا اونجا بازی بکنی و تموشه میره. ولی اگر شما هم نشستید قصه دار و غمگین نشستید که بله این جوریه منم نمیدونم، یا به دید دارید به دیگری میگید این باباشو میخواد و زدید زیر گریه، بچه اون وقت میفهمه که یه دنیای بدیه توش. بنابراین شما حالا که کاری نمیتونید بکنید، اهمیت این موضوع رو که فرزندتون به مقدار زیادی با توجه به اینکه شما چه واکنشی نشون میدید به موضوع برخورد میکنه کم کنید. یعنی من و شما وقتی که متاسفانه شنونده خوبمون از دست دادیم، وقتی که باطریشون همونطور که فهمیدن تموم شد، ببینید چون ممکنه مطالب رو بشنوید، من و شما تو زندگی بچه هامون ای بسا 90% 95% به واکنش و پاسخ و رفتار ما نگاه میکنن تا به اون حادثه. همونطور که عرض کردم بچه‌ای که میخوره زمین، برخی از اوقات اگر من و شما یه جوری وانمود کنیم که خوردی زمین، بعدم حتی ببینه منم میخورم زمین، ممکنه هیچ تو نشه. ولی اگر یه دفعه برگشتیم گفتیم وای بچم چی شد، خدا مرگم بده، نکنه یه اتفاقی افتاده باشه، اون واقعا میتونه وحشت زده بشه و فردا حتی نخواد راه بره، برای که فکر کنیم میفته. بنابراین من و شما روزی که یه اتفاق بدی تو زندگی فرزندانمون افتاده، مانند مطلبی که گفتید که هیچ کارش نمیشه کرد، بهترین کاری که من و شما میتونیم بکنیم این هست که ما اهمیت موضوع رو کم کنیم، زندگیش رو با کار خوب پر کنیم، برای که این کار بد یا فکر بد رو نداشته باشه و باعث تأسفه که یه آدمی یه چنین برخوردی با همسرش یا همسر سابقش یا بچه‌هاش داره. ولی متأسفانه این واقعیتی است. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
زوربا انترتینمنت به همراه نگاه میدیا با افتخار تقدیم میکنه.
سفر نکن خوشید کن.
داریوش 11 آگست در گریک تیتر.
تو اون شام مختار کنارم نشستی، عجب شاخ گل.
منصور
بنویس.
11 آگست در گریک تیتر.
بزن بریم به سرعت برخوبا.
داریوش و منصور 11 آگست در گریک تئاتر.
از این چراغ مردگی، از این براب سرودگی.
تلفن اطلاعات 818-757-16-85 818-757-16-85.
یکی بود یکی نبود.
حالا فروش بلیط فروشگاه های معتبر ایرانی و تیکت مستر.
همین چهارشنبه ساعت 12:30 دکتر پروانه پرهامی به همراه دکتر یاسمن خلیلی اطلاعات مفیدی در رابطه با خواص کرم خاویار برای از بین بردن چین و چروک‌های صورت در اختیار شما قرار می‌دهند. چهارشنبه ساعت 12:30 به این برنامه توجه کنید.
آیا از سردردهای مزمن عصبی رنج میبرید؟ آیا میگرن شما را آزار میدهد؟ آیا خورخور سایدن دندانها هنگام خواب و دردهای مفصل گیجگاهی یا TMJ زندگی شما را مختل کرده؟ دکتر علی مکی، تنها متخصص درمان دردهای صورت و دهان در جامعه ایرانی، سلامتی از دست رفتهتان را به شما باز میگرداند. در مطب دکتر علی مکی، انواع سردردهای مزمن عصبی، میگرن، خورخور و سایدن دندانها در هنگام خواب، دردهای مفصل گیجگاهی، دردهای عضلانی صورت و دهان به دقت تشخیص داده شده و مورد مداوا قرار می گیرند. دکتر علی مکی، استاد دانشگاه UCLA، دارای فوق تخصص در درمان دردهای سر و گردن در سالمندان، در مطب خود واقع در سنتری سیتی تجربیات فراوان خود را در اختیار شما قرار می دهد. تلفن 310-556-41-57 310-556-41-57. دکتر علی مکی، عضو 08 ایرانیان.
دکتر دیوید یدیدی، وکیلی که همیشه برای شما وقت دارد. برای مشاوره رایگان با دکتر دیوید یدیدی در رابطه با تصادفات و صدمات ناشی از آن، با تلفن ساده 1-800-EZ-EZ-LAW تماس بگیرید. EZ-EZ-LAW.com
670 AM KIRN.com در حال انجام یک بررسی در مورد مراکز تفریحی جنوب کالیفرنیا است. نتایج این بررسی میتواند سبب بهبود شرایط این مراکز تفریحی و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مراجعین شود. اگر طی 12 ماه گذشته از پارک های تفریحی مانند دیزنی لند و ماجیک مانتین و یا استادیوم های ورزشی، تئاترها، موزه ها و سایر مراکز تفریحی دیدن کرده اید، با مراجعه به سایت اینترنتی 670 AM
kirn.com و تکمیل یک پرسشنامه کوتاه ما را در انجام این بررسی یاری کنید. برای تکمیل این پرسشنامه ملزم به ارائه نام و یا آدرس خود نیستید. با تکمیل پرسشنامه در مورد مراکز تفریحی جنوب کالیفرنیا رادیو ایران را در انجام این بررسی یاری کنید. 670am kirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که این یک شنبه 22 جولای از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی خواهم داشت با ترس و استراب خود و دیگران چه میتوان کرد. محل برگزاری این کنفرانس المپیک کلکشن خواهد بود. همین یک شنبه 22 جولای از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر با ترس و استراب خود و دیگران چه میتوان کرد. همچنین به آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً در این سفر هنرمند خوب و عزیز، خواننده گرامی ابی هم با ما خواهد بود و با ارکستر خودش که جمعی از هنرمندان رو با خود داره برنامه ویژه‌ای اجرا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همونطور که عرض کردم، این سفر از روز جمعه 9 نوامبر تا دوشنبه 12 نوامبر هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو با من این؟
بله بفرمایید. خواهش
می‌کنم. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوال داشتم در مورد مامانم که 3 ماه پیش اومدن اینجا برای کمک برای بچه دوممون. بعد اوایل روابطش با یه دختر 5 سال، تقریبا 5 ساله دارم، اوایل روابطشون خوب بود با هم دیگه، ولی یواش یواش دختر من شروع کرد که مادر منو پس میزد، نه نمیخوام اصلا اتاق من بیاد، نه نمیخوام اتاق من تبیز کنه، نمیخوام. الان که دیگه آخرش مامان داره میره، خیلی رابطه بد شده. حتی غذایی رو که اون میپزه نمیخوره، یا اینکه اصلا بد رفتاری میکنه.
شما فرزند دیگه تون الان چند وقتشه؟
40 روزه.
بنابراین مادر جون، اگر من درست فهمیده باشم، یه چیزی نزدیک مثلا 50 روز اونجا بودن که بچه متولد شد، درسته؟ چون گفتید حضور 3 ماه اینجا بودن. چرا؟ بنابراین یه مدتی بودن. به من بفرمایید قبل از تولد فرزندتون رابطه یه مادر بزرگ و دخترتون چگونه بود؟
متاسفانه چون راه دوره، مامان من و دختر من خیلی همدیگر نمیدن. فقط 2 مرتبه ما رفتیم ایران، اینا همدیگر دن. ولی باز دختر من انقدر با بچه ها سرش گرم بود که طرف مادر بزرگ، پدر بزرگ اصلا نرفت، حتی طرف پدرم که اصلا نرفت. بعد
نه آخه ببینید، دو تا نکته است. برخی از اوقات نصب کنید بچه ها دو تا حساسیت دارن. برخی از اوقات اون پدر و مادر شماست، پدر و مادر بچه تون که نیست.
درسته.
بدونید اشکال کار این است که مثلا فرض کنید بچه ای که بعد از 3 سال مثلا 3 سالشه مادر بزرگو یا پدر بزرگو میبینه، خیلی از اوقات براش هیچ معنایی نداره. یعنی یه مرد غریبه است یا زن غریبه است. حالا اگر مخصوصا اونا دو تا کار بکنن، یکی اینکه کار بدی بکنن، مثلا برگردن بگن این چه لباسیه پوشیدی، مثال میگم، حتی به شوخی میتونه بچه‌ها رو اذیت کنه. دوم، برخی از خود مثلا انتظار دارن حالا تو بیا بغل من تو رو خیلی محکم ببوسم. بچه مثل اینه که تو خیابون یه مردی بخواد ببوسه، فرقش برای چی؟ بنابراین برخی از اوقات اشتباهی از این قبیل. اما یه نکته کوچیک دیگه هم متأسفانه برخی از اوقات هست، اینم امیدوارم کسی رو اذیت نکنه، برخی از بچه‌ها یه حساسیت رو به آدمای پیر دارن. یعنی متأسفانه پیری رو متاسفانه با یه مقدار عیبای درونی و واقعی همراه میبینن و بنابراین شاید همین بوسیدن رو، یه غریبه جوان رو اهمیتی ندن ولی یه فرد مسن رو اهمیت میدن. دلایلش هم خیلی برمیگرده مسئله ذهنیت بچه ها. یعنی مثلا فرض کنید، حتی تعجب نکنید، بعضی از بچه ها هستن، امیدوارم کسی رو باز اذیت نکنم، بعضی از بچه ها هستن که فرضشون این که آدم پیر میمیره، بنابراین
درست پس این است که به شما بگن با یک کسی نزدیک بشه که یا میمیره یا مرده، و این تو ذهن کودک است که اصلا واقعیت نداره و هیچ هم مفید نیست، ولی چه میشه کرد که متاسفانه این رو در ذهنش داره. حالا این یه طرف قضیه است. پس بنابراین شما یک دوره سفری که رفتید، نه 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 سب کنید، نه سفرش در ایران که پس خیلی اینا به هم نزدیک نشده. حالا وقتی شما برگشتید چقدر یادشونو میکرد از ایام خوب و خوش و چیزاشون حرف میزد؟
راستشو بخواین خیلی رابطه ای نداشتن، بیشتر در تحرم و بچه هاش رابطه داشتن و جدا شدن خیلی ناجور بود، یعنی طوری شد که این خوابش برد. ما رفتیم توی همون قسمت که سوار هواپیما میشدیم بیدار شد، گریه خیلی بد دنباله، چون همه هم رو سری سرشون بود، صدا میکرد خاله مرجان، خاله تعالا، خاله، هم هیچ که جواب نمیداد. خیلی غم‌انگیز رفتیم از اونجا، هیچ وقتم در موردش حرف نزد. وقتی هم گفتم بریم ایران میگفت نه نری.
خب پس ببین، اون خیلی سابقه و خاطره خوشی نداره، برای من شما هست، برای بچه‌ها باز قاطی هست، باز قاطی است، برای اون که هیچی. پس بنابراین سابقه خوبی نبوده.
نه.
وقتی مادر شما میخواست بیاد چقدر راحت بود، چقدر اشتیاق داشت، یه کمی نگران بود، چون برای شما گفتید
موضوع به خاطر اینکه توی کتابا که براش داستان میخونید به همه مادر بزرگ همشون برسن، پس مادر بزرگ من کود یه مادر بزرگ داره که میاد و میره، ولی مامان من مثلا بعد از 2 سال همدیگر رو دیدن.
نه متوجه هستم، حالا چون نمیخوام خیلی به جزئیات برسم، بنابراین وقتی حالا یه سوال دارم و این خیلی مهمه، چقدر مادر جون بکن و نکنی و پرتوقع و انتظار؟
یه ذره هستن بعد.
خب پس هیچ چی دیگه؟
نه بکن نکن نمیگه ها، ولی
یعنی ولی نداره، شما دختر
توقع داره.
آره خب دیگه هیچ چی دیگه. خب
به خاطر اونه.
خب هست دیگه، ولی که دختر شما فکر میکنه که، ببینید عزیز بچه‌ها، اگر یه محبتی رو بگیرند و احساس سرزنش و اعتراض و انتقاد و اینا رو نکنن، خیلی از اوقات احساس خوبی دارن، ولی اگر بدونن یه کسی تا به جورابشون توجه داره، چون جورابشون میشه کل وجودشون، با اون آدم اصلا میونه ای ندارن. به همین جهت است که بچه ها باید باشون با صمیمیت و سادگی برخورد کرد. یه ذره اون رو پیچیدش کنیم و مسئله رو به ذره بیشتر و بیشتر بچرخونیم، توش گرفتاریه. این است که من فکر میکنم به اون دلیل بوده. حالا الان به من بگید کی ناراحت از این وضعیت؟
مامان ناراحت، خودم ناراحتم وقتی میبینم.
چرا؟ شما مادر برای چی ناراحتم؟ چرا ایشون؟
نه ناراحت نیست، من فکر میکنه چرا من حتی میخوام اینو یه بوسش بکنم، این از من دور، یعنی
واقعا. آخه نصب کنید عزیز، شما چرا فکر می‌کنید که ملائک محبت بوسیدنه؟ برای بعضی از بچه‌ها هستن وقتی شما می‌بوسیدشون میرن با صورتشون پاک می‌کنن، حتی جلوی شما پاک می‌کنن، با خشمم پاک می‌کنن.
ولی این اینجوری
نیست. باز شما رفت. آخه شما میگید که از یه طرف میگید بچه من دوست نداره، بعد میگید به اون شدت نیست. خب به اون شدت نیست، ولی هست. من شما چرا فکر می‌کنید که بچه 5 ساله دوست داره دوست ببوسنش؟ چرا فرض میکنیم که این نشانه محبت باید او بگیره؟ میتونه نگیره بچه. بچه شما میتونه دختری باشه که فکر کنی که اصلا نباید کسی به وسطش.
نه منظورم از لحاظ کاراکتری اصلا اینجوری نیست. آدم یک بچه‌ای که خیلی دوست داره بوس کنه، بغل کنه، نامه آی لوف یو بنویسه.
خیلی خوب، ولی باب اگر ولی مادر بزرگ چه میکنه؟ خب دوست نداره.
مادر بزرگ که خودت دل شکسته.
خب باشه،
آخه اینکه داره میره.
آخه ایشون چرا دل شکستن؟ چرا ایشون انتظار دارن از یه بچه که توانایی تشخیص مثل اینمونی که من شما بریم تو داروخانه بعد نتونیم دوا رو تشخیص بدیم که به درد کدوم بیماری میخوره، چرا باید غمگین بشیم؟ کار ما نیست. یه بچه 5 ساله یه تشخیصی داره درباره آدما، علاوه به نظر میرسه که یه حساسیتایی به گونه‌ای که خدمتتون عرض کردم نسبت مادر بزرگ داره، نسبت به چیزای مختلف، گفتم از پیری گرفته تا روابط گرفته و بقیه چیزا. بعدم چرا پرسیدم؟ چون مقارنه با تولد اون بچه از خود اونم میتونه مسئله باشه.
درسته، من فکر کنم یه مقدارم تاثیر این هست، چون جدیداً به ما هم میگه دوستت ندارم، I hate you، ولی ما محل نمیذاریم.
خب معلومه، خب معلوم نباید بگذاری، چون اهمیتی هم نداره. ببینید ببینید یه چیزی است که بهش میگن شرطی شدن و کاندیشنال دیگه. شما وقتی که قرار باشه با اومدن مادر بزرگ بچه یه هوو هم برسه، خب معلومه که این دوتا با هم یکی میشن دیگه. من اگر همون داستان سگ پاولوف، زنگ زدن بعد زدن تو گوشم، بعد از 10 دفعه تا زنگو بزنم اصلا درد رو حس میکنم تو صورتم. بنابراین بسیار طبیعی است. حالا شما قرار نیست به عنوان آدم بزرگسال اینقدر حساس بشید و مادرتون وقتی مادر ببخشید اینو میگم اینقدر بچه میشه، ما گرفتاریم.
یعنی ایشون وقتی انتظار داره باید مرا دوست داشته باشم، خب من دوستم ندارم، اون ندارم، یا دلشون نمیخواد منو ترجیح نمیدن، خب ندن.
بیشترم این تلفن زدم به خاطر اینکه مامانم خیالش راحت بشه.
نه اون خیلی عادی، اصلا هیچ معنی نداره. بسیار از این بچه ها 5 سال دیگه 10 سال دیگه اصلا شب میخوام برم تو اتاق پدر بزرگ و مادر بزرگ بخوابن، برای که اینا یه فاصله ایست که میگه. البته نشون میده دخترتون این مقدار حساس هست،
خیلی حساس.
آخه نشون، آخه عزیزم شما یه جمله گفتی، یکی دو دفعه اینو وردید ایران، این سفرها سفرهای خوبی نیست.
راست میگین، این دو تا سفری که رفتیم خیلی چیز بود، اصلا اینو به هم ریخت. هم یک سالگی شما گفته بودی، من به حرف شما گوش نکردم، اینو بردم یک سالگی، برگشتنش خیلی چیزاش به هم خورد. سه سالگی هم وقتی برگشت مقدار از لحاظ ایموشنالی به هم خورد.
بدون سرگاه خانم، آخه کودکی احتیاج به نظم و تنهایی داره. یه نواختی اشکال کاری نیست که من شما یه زحمت نمیگشیم یک سال بچه‌ها رو به یه چیزی عادت میدیم بعد همه رو میرزیم بهم. یعنی درست مثل که شما لباستون بپوشید بعد کار برید زیر دوش، خب تموم شد دیگه، آرایش و لباس و سلمونی و همه اینا شما خراب شد. و به همین جهت است که اون سفرها به هم میرزه بچه‌ها رو و بعدم به هم ریختگیش متأسفانه ادامه پیدا میکنه، ما رو از کار باز میداره. اون اتفاق افتاده، بچه دیگه اومده، علاوه 5 سالشه. بچه بعد از 3 سال آمدن بچه دیگه براش کمی بازی و اسباب بازی، بیشتر دردسر و هووه، برای که پدر و مادرم از من گرفته، بعد همراه با مادر بزرگم که آمده، بعدم احتمالاً آدمام که میان که توجه بیشتری به اون کوچیکه میکنن، کاری مقدار بدتر و بدتر میشه.
ولی با این همه با همه سفارش کردیم آدمو به این، اصلا خودش دیگه بچه‌ای که همه توجه بهش میکنن، خودش هم یه حالاتی داره که مثلا وقتی میگم برای ما اون بزرگ چرا اینو نمیدی، مثلا یه کارت نمیده، میگه نه ما فامیلی خودمون چهار تاییم، جزء فامیلی ما نیست.
بله نه نه نه، ایشون نمیخواد، امیدوارم از پدر چیزی نگرفته باشن، ولی به هر حال حتما نگرفتن. نه به نظر من، نه شما خودتون احساس کنید، اصلا قضاوتش مون نیست. این درست گفتم مثل این مونه که منی که موسیقی نمیشناسم یا منی که نقاشی نمیشناسم و نمیدونم این نقاشی 100 دلار میارزه یا 100 10 میلیون، بعد بیام بگم این نمیارزه، خب من چه اهمیتی دارم؟ نه ابدا، به نظر من قضاوت او قضاوتی نیست که اصلا معنای خوبی و بدی من یا داشته باشه. اون فعلا یه حال و احساسی داره که از حس و احساس معمولا کودکانشه و هیچ مهم نیست. همونطور که یه بچه میتونه بره توی مهمونی بعد نخواد از بغل یه آدمی که اصلا نمیشناسه، آدم خوبی هم نیست، بیاد پایین. من شما که قرار نیست بگوییم بعد این آدم چقدر خوبه، خب این آدم بچه بهش کششی پیدا کرده به دلایلی. همونطور که یه بچه ممکنه یادمی وارد، شما مثلا همسرتون وارد بشه کلا سرش گشته باشه، بچه‌ها میتونن بترسن، یا سیبیل گذاشته باشه بعد از یه سه روز سفر اصلا ممکنه وحشت کنن، یا سیبیلشو تراشیده باشه. یعنی بچه‌ها یه همچین تغییرات کمی برخی از اوقات اذیتشون می‌کنه. بنابراین خودتون و مادر بزرگ عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنام
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید، من شما رو رو خط داشتم از دست دادم جان.
خیلی ممنون آقا،
من فقط 3 دقیقه وقت دارم در خدمت.
باشه باشه، فقط میخواستم بپرسم که وقتی پسر من بعدها بزرگ شد، مثلا به نظر شما من باید برش تعریف کنم که مثلا پدرش نمیخواست که باش رابطه داشته باشه
بدون تربیت؟ یعنی که... نه آخه شما وقتی اون، اولا ببینید من شما لطفاً این عرضمو توجه کنید. بله. من شما قرار مشکلات امروز حل کنیم، این که شما الان بخواید از حالا خودتون آماده کنید برای 7 سال دیگه و 17 سال دیگه و که اونجا چه جواب بدی اصلا مهم نیست. علتش هم خیلی روشنه. ای بسا فرزند شما در 8 سالگی بشنوه گفتگوی شما رو مثلا با خواهرتون که اصلا این مرد کی بود، یعنی همه اطلاعات مربوط به پدرش رو داشته باشه. بنابراین شما الان میخواید چی بهش بگید؟ بنابراین من و شما از نظر کار تربیتی تکلیفمون روشنه. ما کار درست و خوب و مناسب امروز رو میکنیم، فردا هم کار درست و خوب و مناسب فردا رو میکنیم. امید اون این است که 10 سال بعدم اینقدر آگاهی و توانایی داشته باشیم که اون موقع هم کار درست و خوب و مناسب بکنیم. بنابراین بچه شما در 17 سالگی ای بسا شاید باید بنشونیدش 5 ساعت براش درباره همه چیز صحبت کنید، ای بسا 5 دقیقه لازم باشه، ای بسا اصلا قرار نیست شما حرفی بزنید، اون خودش بیش از شما همه چیز رو میدونه یا میفهمه یا به هر حال ازش گذشته. خودتون رو هیچ وقت نگران آینده نکنید. شما الان یه بچه 4 ساله‌ای دارید که چشم شمایید، یعنی از دریچه چشم شما به دنیا نگاه میکنه، از طریق گوش شماست که موضوعا و مطالب رو میشنوه. بنابراین اگر شما تنها کاری که میکنید این است که خودتون رو آرام و راحت و آسوده نگه دارید و برخورد درستی با او داشته باشید، او هم فکر میکنه خیلی ها پدرشون هست، پدر من نیست. حتی تعجب نکنید اگر ببینه شما راحت هستید به دوستش که بگه بابای من نیست.
و بعدم میره سراغ یه موضوع دیگه. به همین سادگی، به همین سادگی. ولی اگر از یه طرف شما رو ناراحتید، از جانب دیگه مثلا شما گفتید خب تو که پدر نداری من چطور میتونم برات اسباب بازی بخرم، حالا موضوع داشتن و نداشتن پدر برش مسئله میشه. بنابراین شما با توجه به نوعی که پدرش رفتار کرده که بسیار بد و غلط بوده، یه بار سنگینی بیشتری دارید و یه گرفتاری مضاعفی، و اونی که باید نقش پدری و مادری رو با هم ایفا کنید، بنابراین مواظبتر و مراقبتر باید بشید و بر این کار احتیاج به دانایی دارید. یعنی شما یه مقدار باید اطلاعات خودتون رو درباره بچه و این سن و سالش بیشتر کنید که مطمئن باشید کاری که میکنید درست.
من یه سوال دیگه فقط آخرین سوال از شما دارم آقای دکتر.
من یه دقیقه اونیم وقت دارم، بفرمایید. یه دقیقه.
بله. پس به نظر شما ضربه خیلی میخوره پسر من یا میتونه آدم موفقی در آینده؟
آخه عزیز من ببینید شما چرا اینقدر نگرانید؟ این درست پسی که شما بگید من تصادف کردم چی میتونه باشه؟ میتونه هیچ نباشه، میتونه همه چیز باشه. شما خودتون گرفتار آینده و ضربه نکنید. این کار غلط و بدی بوده. این ضربه برخی از اوقات میتونه کم باشه و برخی از اوقات میتونه آنچنان انگیزه رشد و میل به پیشرفت رو درش به وجود بیاره که ای پدرش بود نمیکرد. علاوه شما با یه پدری روبرو هستید که اگر به گونه‌ای است که شما میفرمایید و در این وقت کوتاه من فهمیدم، همون بهتر که نباشه. کسی که مسئولیت پدری و مادری رو قبول نمیکنه که حالا دوربر باشه فایدهش چیه؟ بیشتر میتونه آسیب بزنه. شما با همین امکاناتی که دارید امروز رو درست کنید، فردام که بلند شدید فردا رو درست کنید، مطمئن بشید آینده فرزندتون بهترینی میتونه بشه که شما میتونستید فراهم کنید. خودتون هم گرفتار نکنید، منم در حد توانم میتونم حرکت کنم، دیگه بیش از اون که نه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام خواهش.
خیلی ممنون. خدا
تمنام. شنگان عجمند به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
از شما دعوت میکنیم برای دریافت اطلاعات مفید حقوقی در زمینه‌های حفاظت از اموال، برنامه‌ریزی مالیاتی، صدمات بدنی و دعاوی کارمند و کارفرما هر جمعه ساعت 12 ظهر به صحبت‌های فرشید عبیر از دفاتر حقوقی عبیر خرمی توجه کنید.
Galopin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی Galopin Jaguar اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی Galopin Jaguar مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در Galopin Jaguar همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل Galopin Jaguar در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. Galopin Jaguar در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.